أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض تبریک دارم مناسبت اعیاد شعبانی امیدواریم که به برکت این اعیاد جلسه ما هم و نشستی که با هم داریم رونق داشته باشه و انشالله باب جدیدی توی اندیشه های ما باز بشه. خیلی سریع من جلسه را امروز زمان بندیش رو عرض میکنم و انشالله در خدمت بساتون هستیم. بعد از در صحبتی که خدمتتون عرض خواهم کرد آیفولات یعنی خلاصه یه جلسه قبل میگن در حد 5 دقیقه بعد انشالله خدمت اساتید هستیم. تو قسمت اول هر کدوم از اساتید یک رو طرح بحث میکنن و بعد که 3 نفر از اساتید تمام شد هر کدوم در واقع 10 دقیقه به اساتید فرصت میدیم که حالا ناظره بر هم دیگه یا تو تک میده بحثشون بحث ارائه بدن. بعد 10 دقیقه رو انشالله استراحت میکنیم و تو قسمت بعدی خدمت سوالات از این دوستان دارن و از اساتید میپرسن. انشالله امروز بتونیم سوالات رو اونایی که طرح میشه تو جلسه جواب بدیم، چون حالا تجربیات قبلیمون یه مقدار نشون داد که اون سوال باقی موند و هیچ پاسخ داده نشد. امروز یه فرصتی رو فراهم میکنیم که دوستان سوالات که دارن رو از اساتید بپرسن. یه پیشنهاد هم هست که توی اون قسمت سوالات اگر دوستان همین الان عین بحث که دارن اساتید طرح موضوع میکنن سوالی به ذهنشون برسه اون سوال رو الان یادداشت بکنن و اگر بتونن حالا امروز امتحان میکنن این میتونه جواب بده یا نه اون سوالات رو به ما بدن که ما یه گزینش اجمالی اولویت بندی اجمالی بکنیم برای اون قسمت دوم بگیم که کیا باید سوال بپرسن سوالاتشون رو در واقع میتونه سوالات بیشتر مرتبط با مباحث بیشتر تر بشه. خب خدمت شما سوال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا فهمیدم رو تو که خلاصه ایشالا داشته باشیم هر دفت از صحبت ایراد شده در جلسه فقط من از ضربت که حالا موضوع اصلیه جلسه گذشته همون عنوانی که شما بوده که بحث توسعه یافتگی حالا توسعه نیافتگی در واقع صحبت شده، اما خب حاشیه هایی و بعضی شاخه هایی هم داشته یعنی همش پیرامون اصلی موضوع نبوده فرقیاتش هم پرداخته شده. اونجا که در جلسه اول بحث نظریه پیوستگی که بین تمدن گذشته و تمدن آینده بوده رو اشاره کردن و گفتن که خب تو انقلاب اسلامی همچین وضعیتی ما الان داریم که بتونیم پیوستگی بین گذشته و آینده رو برقرار بکنیم و خب در این راستا نظریشون بود که همه علوم باید در صحنه باشن، علوم با اینکه شرافت نسبت به هم دیگه دارن ولی توی شکلی تمدن اسلامی نمیشه گفت که یک علم محوره و همه علوم رو ما میخوان و البته ما اون زبانه اون که بتونیم این حرف رو بزنیم و حرف تمدنی در واقع داشته باشیم هنوز به اون زبان نرسیدیم. اون زبانی که زبانی شاید میان رشته ای باشه شاید. بعد از اونهای دکتر صافیان چند هدی صحبت کردن که توی اون بحث دوگانه شیفتگی و رد و ستیزی که ما در نسبت با غرب داشتیم اون مطرح کردن که خب یه برهی ما شیفتگی و حیرتی داشتیم که خود دنبالش هم خود باختگی بوده و بعدش تبدیل میشه این تا یه حدی به نفت و رد و ستیز قرد و وقتی میخواستم از خود باختگی رها بشیم دچار نوعی اوج شدیم در واقع. بعدش رو خود راز داده ادامه دادن و خب نکاتشون از کتاب همون فصل اول اشاره کردم و ویژگی های عالم توسعه نیافته آدم توسعه نیافته عالم توسعه نیافته را از کتاب های دکتر داوری چند تایش رو اشاره کردم و شاید یکی از اصلی تری محورش هم همون که آدم توسعه نیافته در عالم انتظار سر میبره و عقل تاریخی هم نداره و نمیتونه نسبتش رو با عمل خوب مشخص کنه. خب اینجا البته آیه تاهرزاده یه تذکر ما ببینن که محکمات صحبت های داوری رو به توجه کنیم و از محکمات اصلی سخنانی که داوری اینه که میخوای از این راه بروی این گونه باید بروی بحث شاید این نباشه که حرف نمایی از این راه بروی. البته اینجا حالا یه چیزی که در ظاهر حداقل تناقض به نظر میرسه است که تا داوری داوری ایشون اشاره کردن چون آخرش راه رفتنیه سرنوشت محتومه، یا ایشون اینجوری میگن که اگه میخوای بروی باید عقل محسوس تجدد داشته باشی. کلت اینجا اشاره به یه اختلاف نظر خودشون با دکتر داوری داشتن که ما نیاز نداریم که حتما با عقلانیت غربی زندگی نداره کنیم و انقلاب اسلامی میتونه یه افق بلندی رو جلوی ما بگذاره. آیه دکتر صافیان ادامه دادن و بحث که مقام فلسفه و مقام فیلسوف چیه؟ شما را توی صحبت های آقای تازاریه اشاره به صحبت های دکتر شایگان شد که شما گفتن که ما آخرش نمیدونیم آقای دکتر داوری چی میخواد بگیم و بعض وقت را میدونیم ما را معلق میکنیم این زمین و هوا. حالا خود آقای تازاریه اشاره داشتن که این معلق کردن نیست و چرا اصلا یک حس میتونیم باشه، اما اصلا توضیح بیشتر را جمعی دادن و گفتن که فلسفه ما را به مقام دانایی رو زمانه و درسونه بلکه به مقام عجز درسونه و خود همین مقام عجز رسوندن کار بسیار مهمیه که یک فیلسوف و متفکر در واقع میتونه انجام بده. و در مورد توسعه یافته توسعه یافتگی هم اشاره کردن که خب حالا اگه ما توسعه نخواهیم چی میخواهیم و این چی میخواهیم رو فعلا حرف خاصی براش نداریم که بزنیم که بتونیم اختزاعات و مدلی که در مقابل توسعه یافتگی میخواهیم بشه اشاره داشته باشیم، این اختزاعات در واقع هنوز قابل بیان نیست توی زبان ما. در ادامه که آخر صحبت آقای دکتر صافیان هم بحث جهان توسعه نیافته مطرح شد که به واقع یک کلمه در واقع جهان نیست، اون پریشان روش غلبه داره و هیچی سر جای خودش نیست یا جای معینی در واقع نداره، یک کل منسجم نمیشه گفت برای جهان توسعه نیافته. آقای دکتر نجفی هم در ادامه بحث نوارد توسعه یافته گیرد که آقای دکتر داوری اشاره کردن ستارزاده بحث توسعه نیافتگی رو گفتم آقای نجفی گفتن آقا توسعه یافتگی که 11 مورد رو ایشون حالا استنباط استخراج کرده بودم اشاره کردم که حالا شاید فرصتی نیست این پنجره چون خب 11 مورد رو از روش بخونیم، اما حالا اجمال کلش اینه که آدم توسعه یافته خرد انتقادی شو داره برای همین جهانش توسعه یافته است و خودش رو هم معتز میدونه باقی تفکر و تمدن رو حاشیه میدونه و حالا چند موردی اش که چون فرصت نیست میذاریم. و در ادامه همون نقد کلیشون رو به حالا نقد من رو البته همون وارسی و بررسی نبذم، حالا شاید نفی و انتقاد خاص صحبت های دکتر داوری و کلا فضای دکتر داوری داشتن آقای نجفی که گفتن که ما آقای داوری تو عرض انقلاب اسلامی رو خوب میایم و برای توصیف جوهر و فودیابنده تمدن غرب بایشون خیلی خوب میتونیم جلو بیام و ایشون استاد ما هستن تو این زمینه و همه این رو کمک کردن، اما از اینجا که حالا از انقلاب به بعد ما تو وجه اثباتی در واقع چی داریم برای گفتن اینجا شاید خیلی نتونیم با دکتر داوری همراهی داشته باشیم. و ایشون اشاره دارن که بحث سنت رو مطرح میکنن بحث خودآگاهی رو مطرح میکنن ولی دیگه واضحش نمیکنن آقای دکتر داوری چون نجف نظرشون بود و این رو ما میتونیم توی بیداری اسلامی انقلاب اسلامی رو ببینیم و این پیوستگی رو بتونیم ببینیم و این وجه اثباتی رو با خود همین انقلاب اسلامی و روند که توی تاریخ معاصر طی شده میتونیم بهتر ببینیم. فکر کنم کافی باشه.
چاپ هم کردید مله؟
بله اینا این رسیه نشریه اصل و توضیح
بله متفقا بایش میشه رو کنم آقای دکتر شد
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم قرار بود که در از هر جلسه ای یکی از اصول این کتاب پرداخت بشه، نمیدونم هنوز متعهد هستی به این نه بعض وقتا با یه چیزی شروع میکنم میره به یه تنجیم برای منم چند نکته رو در مورد همین فصل دوم یاد داشته هستم که اولین نکاتی که انت خیلی نکات بیشتر از این هفتش نکته هست که من یاد داشته هستم ولی اینا رو یه باش فهرست وار عرض کنم فقط دوستان بعدی که دو تا نکته شو در حدی که فرصت دارم توضیح میدم و بعد استفاده میکنم از دیدگاه دوستان. عنوان فصل هست از فلسفه چه کاری برمی آید. خب این پرسشی که همیشه در برابر فلسفه از آغاز بوده و بکنم دوستانی هم که دانشجوی رسمی فلسفه هستن یا کار اصلیشون مطالعه فلسفه هست همیشه مورد این سوال قرار میگن از دیگران، از طرف دیگران که خب حالا فلسفه برای چی هستن، به چه درد میخورن. چون سایر علوم کم و بیش معلومه که غایتشون چی هست. ما پزشکی میکنیم برای اینکه مداوا بکنیم بیماران رو، کاملا روشنه، هیچ احتیاجی به توضیح نداره، و همچنان علوم مهندسی علوم دیگه. ولی در مورد فلسفه این سوال همیشه هست که اصلا فلسفه برای چه. عنوان این فصل اینه که آقای دکتر داوری توی بسیاری از آثار دیگه‌شون هم به همین بحث پرداختن، ولی ذیل این عنوان مطالب متنوعی رو ایشون گفتن که همه برمیگرده به خود همین عنوان. یکی این که پرسش های فلسفی چه پرسش هایی هستن، از چه سنفی هستن و از کجا می آیند به خصوص. بعد نکته دیگه ای که ایشون بیان کردن این هست که پرسش های فلسفی انتزاعی نیستن، بلکه به زمان و به عمل و به واقعیت ها نظر دارن. و باز خود این پرسش از فلسفه چه کار می آید در مطمئن ده شده و مرتبط با همون اینکه زمان چیست و زمان تاریخی چیست و اینکه ما در کدام زمان به سر می بریم. این نکته دیگه ای که شون گفتن این هست که فلسفه بیان نظم جهان و جایگاه امور در آن است و مرتبط با همین نکته دیگه ای که در این فصل هست این هست که در شرایط کنونی از راه توسعه نمیشه منصرف شد، که این یه نکته بسیار مهمه که مربوطه به کل این کتاب هم میشه، که این کتاب در مورد هر حال توسعه نیافتگی هست. و نکته دیگری که به نظر نکته مهمی هست تجربه توسعه نیافتگیه و در مقابلش تجربه مدرنیته است. در مورد این نکات که البته همونطور که عرض کردم خیلی نکات بیشتر از اینها هم توی این فصل هست و دوستان حتما اشاره میکنن به اون نکات، ولی من در مورد بعضی از اینها یه توضیحاتی رو عرض میکنم. خب این که پرسش های فلسفی چه نوع پرسش هایی هستن، ما همه میدونیم که پرسش فلسفی برخلاف سایر پرسش ها پرسش از ذات و ماهیت امور، و همه کسان که اهل فلسفه هستن به کم و بیش معنای این که پرسش فلسفی پرسش از ذات و ماهیت امور هست رو میدانند. ولی نکته ای که شاید خیلی مهم باشه این هست که اولا متوجه بکنیم که خود این پرسش تاریخیه که آقای دکتر داوری توی آثار دیگه شون هم گفتن و کسان دیگه هم گفتن، در خود غرب هم گفتن، به خصوص نظر های دیگر هم این هست، و به همین جهت که این پرسش تاریخیه این نظر هست که فلسفه ذاتاً یونانی. تو این مطلب خیلی هم مورد اعتراض قرار میگه خیلی از مواقع و هم خیلی موجب سوء فهم میشه. بد نیست دوستان روش تأمل بکنن که به چه معنای فلسفه یونانیست و پرسش از ماهیت پرسش تاریخیست. تاریخیست یعنی در یونان ظاهرن یا تا اون دوتی اطلاع داریم این پرسش به این معنا با سقراط و افلاطون مطرح شده. به نظرم تعیین تکلیف کردن بر مورد پاسخ این پرسش خیلی مهمه و خیلی حیاتیه. خیلی خلاصه میگم، چون که حالا این بحث خیلی کلی تر از این بحث خاص این کتاب هست، ولی خیلی به اشاره میگم که ببینیم شاید برای اولین بار سقراط و بعد افلاطون و ارسطو هستن که پرسش از ماهیت رو به این معنای خاص مطرح کردن، و اون معنا هم این هست که ماهیت، ذات و حقیقت چیزها آن چیزیست که در یک تعریف روشن، جامع و کامل به دست میاد و ما باید تلاش بکنیم به اون تعریف برسیم. هرچند مثلا از نظر خود سقراط و حتی افلاطون و حتی ارسطو این رسیدن به این مقصود چیزی نیست که به راحتی حاصل بشه، شاید هم اصلا حاصل نشه. همونطور که میدونیم ابن سینا هم میگه که به قدر طاقت بشری ما میتوانیم ذات و ماهیت اشیاء رو بشناسیم، ولی فرض بر اینه که با در واقع این با تعریف روشن، با تعریف کامل و جامع چیزها ما به ماهیت اونها میرسیم. این یه حادثه است در تاریخ تفکر. حادثه به این معنی که تا در واقع به این معنا که ما تا شاید قبل از چنین حادثه‌ای و قبل از چنین تاریخی ماهیت اشیاء رو قائل نبودیم به این که با تعریف ما بتواند معلوم بشه، بلکه این گونه بوده که حقیقت چیزها رو حالا در سنت‌های مختلف، انهای مختلف، حقیقت چیزها رو با نوعی دریافت شهودی از هستی، از خداوند، از جای دیگری به تعابیر بسیار مختلف ما بهش نائل میشیم، و اون چیزی که شاید مثلا به دیدگاه عرفانی ما نزدیک تر باشه. بنابراین به این معنا این یک حادثه تاریخی و یونانی است، از یونان شروع شد. تو توی چین برین اینطور نبوده، توی هند برین اینطور نبوده، مگر اینکه ما هند و چین و اینا رو که غالبا اینطور شده با همین تفکر غالب یونانی و غربی تفسیر بکنیم. این نکته هست که باید بهش توجه بکنیم. حالا اینکه این پرسش ها از کجا می آیند رو اینجا آقای خداوندی بهش اشاره کردن، و اونم نکته بسیار مهمی که پرسش چیزی نیست که ساخته و پرداخته یک فیلسوف باشه، به معنای اینکه ما مثل یک سوژه خودمختار به صورت مثلا خیلی آگاهانه و مسلط به موضوع و با اختیار خودمون سوال ها رو طرح میکنیم و پرسش ها رو طرح میکنیم. پرسش های اساسی پرسش هایی هستن که پرسش به سوی ما می آید، یعنی اگر ما طلب تفکر داشته باشیم از آن طرف در واقع پرسش ما رو به طرف خودش می کشه. به این معنی که بیشتر متفکره که در اختیار پرسش قرار می گیره و پرسش او رو راه می بره تا اینکه برعکسش شده. چون معمولا فهم مشترک و عرف عام ما میگه که خب ما داریم سوال طرح میکنیم دیگه، ولی توجه بکنیم که اگه ما سوال طرح کنیم، چرا من مثلا نمیتونم تصمیم بگیرم سوال مثل کانت طرح بکنم؟ میتونم سوال مثل کانت طرح بکنم، ولی سوال کانتی نیست در واقع، این سوال به اون معنا نیست، دارم از اون به تعبیر امروز مثلا کپی میکنم. البته من بحثم و نکته بعدی این که پرسش های فلسفی پرسش های انتظایی نیستن. شاید حالا من چون زیاد برخوردارم با دوستان خصوص دانشجو که هم فلسفه اسلامی میخونن هم فلسفه غرب، خیلی وقتا میان میگن که آقا فلسفه اسلامی ما میخونیم ولی به نظر اون رسه که انتظاییه، به نظر اون رسه که معلومه چه نسبتی با ما داره. من معمولا بهشون میگم که بیشتر کسانی که فلسفه اسلامی رو برای شما مطرح میکنن انتظایی مطرح میکنن، یعنی نشون نمیدن که این در واقع این چیزایی که توی فلسفه اسلامی گفته و الان ما فیکسش کردیم و تعلیمش کردیم، که البته فلسفه ذاتش تعلیمی نیست، اینا از چه مشکلاتی، از چه مسائل انضمامی در اومد. من یه تجربه این رو بگم که حالا تجربه شخصی خودم هست و متناسب حالا با این بحث هم هست، و اون این که من یه بار اون اوایلی که شروع کرده بودیم دانشگاه تهران تحصیل رو رفتم توی کلاس آقای دکتر داودی، درس من نداشتم ولی شرکت کردم، تاریخ فلسفه اسلامیشون میگفتن اون موقع، و بر من خیلی جالب بود که این موضوعات و مسائل تاریخ فلسفه اسلامی ها چنان ایشون گفتن که اینگاه مسئله همه امروز ماست، این خیلی ملموس و خیلی در واقع مثل کسی که خودش وسط گوده و دقیقا داره مسائلی که مسائل خیلی انضمامی و مرتبطه با مسائل، ولی ما غالبا متاسفانه اینطور نمیبینیم و اینطور حالا چه فلسفه اسلامی چه فلسفه غربی، فیلسوف اینطور نیست که همینطور یه گوشه‌ای ممکنه یه گوشه‌ای نشسته باشه ولی در بطن عالم خودشه، البته توی هیاهو نیست ولی در این حال با اساسی ترین مسائل زمان سر و کار داره. به همین جهت وقتی که میگه مثلا فرض کنیم که انسان یه من متفکره، این داره گزارش میده از چیزی که تحقق پیدا کرده یا در شروع به تحقق پیدا کردن، نه صرفا یه بحث انتظاری، و بنابراین در تالی خودش رو نشون میده. یا مثلا فرض کنیم که کانت میگه که ما اطلاق مقوله ها میکنیم بر آن چیزی که بر شهود حسی ما در میاد، داره گزارش میکنه اون اتفاقی که در جهان خودش در غرب افتاده و اون رو خیلی دقیق و خوب در واقع دریافته، از همه بهتر دریافته. به یه معنایی که حالا توی نکته بعدی بود، فیلسوف داره بیان میکنه زمان رو یا گزارش میده از زمان و از جهان و از جهان خودش، و شاید به همین معنی هم هست که هگل میگه که فیلسوف جود بوده مینرواست و وقتی حادثه اتفاق افتاده او به پرواز در میاد ببینه که چطوریه، نه که یه گوشه ای نشسته باشه یک چیزهایی در ذهن خودش به بافه و هیچ ارتباطی با جامعه و با تاریخش نداشته باشه، منتها چون او عمیق میفهمه و نمیخواد سطحی بفهمه و افرادی که عمق ندارن و با مسائل عمیق برخورد نمی کنن اما حرفای عمیق رو درست درک نمی کنن، نمی فهم، فکر می کنن که اون داره یه حرفای انتزاعی می زن. بعد البته ایشو بحث زمان رو مطرح کنم و چند تا بحثی که من حالا برای که خیلی طول نکش اگه فرصت رو بعدم می کنم شاید بحثم حالا ببخشم
من با این فرض یادم بخواد خدمت هستم هر چیز کنم رو متن کتاب که رسالت خودم هم همین میبینم که این متن فهمیده بشه و جایگاهش هم مشخص بشه، تأکید میکنم رو هم. آقای دکتر مهدی بنایی که از شاگردای شاید بگیم ممحض آقای دکتره اخیراً یه صحبتی راجع به این کتاب کرده است، من سر فصلاش رو دیدم کمک میکنه دقیقا به فصل دوم میخونم و سر فصل را خود عنایتان داشته باشید به نظرم افق خوبی میده به ما. ایشون فرماد که معاصر نبودن فلسفه مساوی نفی فلسفه است، یعنی فلسفه باید اصل خودش رو تبیین کنه و این قفلت با عدم نسبت فلسفه با توسعه نیافتگی پیش می آید. دلم میخواد اصلا شرح ندم خودتون حضورش رو پیدا کنید. این قفلت با عدم نسبت فلسفه با توسعه نیافتگی پیش می آید و این عدم توجه به زندگی انسان است. تا کجا میبره بحث؟ اجازه بدین شرح ندم. فرمان حقیقت فلسفه ساحت پرداختن به مسائل است. فلسفه دانی تمامیت فلسفه نیست. در ساحت فلسفه دانی با مسائل خود روبرو نمی‌شویم. چرا صدر اصالت وجود خود را مسئله دانست؟ این غیر از کالبد فلسفه صدرایی است. جایگاه تاریخی فلسفه صدرایی کجاست که قبل از ظهور فلسفه او به صحنه می آید؟ یا بهتر بگم قبل از ظهور فلسفه او هست. ساحت تأمل از خود فلسفه تفکر فلسفی معاصرت هست. ساحت فهم جایگاه فلسفه تفکر به معاصرت فلسفه. با نظر به توسعه نیافتگی یک فلسفه ایجاد می شود. خود آن یک مسئله نیست، زمینه فهم تاریخ امروز ماست. پرسش از نسبت بین فلسفه و توسعه نیافتگی به خودی خود فلسفه امروز ماست. ولی من فلسفه پرسش تاریخی ما باشه، حالا ایشون میفرماد چی؟ پرسش از نسبت بین فلسفه و توسعه نیافتگی به خودی خود فلسفه امروز ماست. با جدی کردن این مسئله وضع تاریخی خود را می‌یابیم. یک مسئله و پرسش است که همه نگاه را متفاوت می‌کند. یعنی این مسئله، فیلسوفی که با این مسئله روبرو شده با بقیه فیلسوفان که فلسفه اسلامی یا فلسفه غربی می‌گویند فرق می‌کند. تفکر ما را معاصر می کند و ما را از حوزه فلسفه دانی به عرصه دشوار و مسئولیت زای فلسفیدن می آورد که دائما با مسائل ما درگیر باشیم و بفهمیم چه هستیم. وقتی مسئله ما این شد که چه نسبتی بین فلسفه و توسعه نیافتگی هست، فلسفه‌ای که مسائل جهان توسعه نیافته را آشکار می‌کند و به ما می‌گوید درد ما چیست، از مسائلی که ما به آن نمی‌اندیشیدیم و حقیقت توسعه نیافتگی است، روشن می‌شیم و وارد می‌شیم به این مسئله. کار فلسفه فکری است که ما را ملزم کند به فکر در حقیقت توسعه نیافتگی. جمله خیلی طبیعی است، من یه بار دیگه میگم کار فلسفه فکری است که ما را ملزم کند به فکر در حقیقت توسعه نیافتگی. مسئله فیلسوف در این تاریخ تأمل در نسبت بین فلسفه و توسعه نیافتگی است. ما در توسعه نیافتگی درگیر چه مرزهایی هستیم و ما چه کرده و چه میتوانیم بکنیم؟ تنگناهای خاستگاه‌های تاریخی تجدد طلبی ما چیست؟ که اینجا خیلی نزدیک میشه به صحبت آقای دکتر داری. در آن مقاطعی که تجدد طلب شدیم چه تنگناهایی داشتیم؟ من احساس کردم زمینه خوبیه که حالا این که دکتر در فصل دوم میگه از فلسفه چه کاری برمی آید، باز احساس میکنم هفت نکته میدونیم که در فصل دوم داره. بنده این هفت نکته را برای تبیین این متن تیتر زدم. سعی میکنم تیترها را بگم یکی یکی، انشاءالله فضای این متن یخده بیشتر از از اجمال به تفصیل بیاد و به چه بحث و گرمش کرد. فقط مونه در آخر فصل قبل یه جمله گفتن، اون جمله را میخواییم برای ادامه. اگه یاد باشه ایشون اونجا میگه که بیرون آمدن از توسعه یافتگی با از حصار توسعه یافتگی بسیار دشوار بلکه ناممکن است. خیلی سوال برانگیزه. خب حالا ما سوالمون پس این میشه که پس چرایی را باید طی کنیم؟ جمله را ببینید، میفرماد بیرون آمدن از حصار توسعه نیافتگی چی؟ بسیار دشوار بلکه ناممکن است. حالا بعدم میفرماد که ما زندانیان و نفرین شدگان این زمینیم در این که بالاخره گرفتار توسعه نیافتگی. حالا این مقدمه رو داشته باشین. خب همطور که عرض کردم دکتر داوری و آقای دکتر صافیان اون جلسه تاکید کردن، تجویز که نمی کنه که شما رو گرفتار یه مسئله می کنه تا مجبور باشید فکر کنید. حالا منظورم من که میگم که معلق نگه می داره، من مثبت می خوام این نگاه رو ببینم نه منفی. خب ایشون در شماره یک این متنشون، من این تیتر را زدم، مشکل جهان کنونی تیرگی افق آینده است. چون تو این فصل میخواه بگه که آقا این اصلا ربطی به ما و غرب نداره، جهان کنونی صراحت داره تو این صحبتش. اینا اول باید فکر کنیم این جهان چه توسعه یافتش چه توسعه نیافتش گرفتار تیرگی در افق آینده است. این خیلی حرف اساسیه. اگه اینا درک کنیم هم میفهمیم دکارت چشه، هم کانت چشه، هم آیت الله جوادی چشه، هم آیت الله طباطبایی چشونه. اینا یعنی یه معضل این که اینا همه در تعالی. و همینجا حرف دکتر داوری هم درست در میاد که نیاییم بگیم کدوم غلطه کدوم درسته. به نظر من یه مشکلی که ما و آقای مطهری هم توی این مشکل گرفتار شدن، خواستن مثلا هگل و کانت و اینا را بگن چه اشکال دارن. این خیلی خیلی عقب انداخت ما را. به این صراحت عرض کنم بحثش را جدی بشه. ما مثلا باید بفهمیم که این تیرگی تاریخی را اینا هر کدوم چه احساسی داشتن و چگونه رسالت خودشون را شب و روز نمیشناختن. هیچ فرق بین ملا صدرا و هگل و شیلر و گوته و اینا نیست. اینا همشون حس کردن این رسالت تاریخی رو که باید این تیرگی رو از بین ببرن چه کار کنن. نگون که ملا صدرا، نه ملا صدرا هم با دکارت همزمانند و هر دوم به نظر من یه احساس دارن با دروچ هست که آقا هم به این اشاره میکنن که این دوتا چرا در یک زمان هستن ولی دوتا نگاه دارن. در حالا من این نارا اجازه بدید فقط من تیترها رو بخونم و از آقای نجات بخشم اجازه میخوام، چون اگه اون 10 دقیقه هم باید اینجا به من بدن طور نیست، چون من بعد قول میدم دیگه حرف ندارم. شماره 2 که در صفحه 57 باشه، بنده این تیتر رو انتخاب کردم براش، چه توقعی باید از فلسفه داشت. این بسیار سوال اساسی است که شما در تاریخ واقعا متافیزیک تفکر فلسفی خودمون اصلا انگار نه انگار که ما با فلسفه باید مسائلمون رو بشناسیم و حل کنیم و این یه مشکلی شده. چیز دیگه هم که نیست. به همین جهت شما ببینید کارم دیدم دست سیاسیون ها اینا. همین اندازه دکتر در صفحه 60 همین برای خودش من این رو نوشتم، برگشت به معنای فلسفه. ببینید زمین فرماد در تاریخ فلسفه هر وقت هر جا شکفتگی و تازگی میبینی توجه به عمل و زندگی هم هست. باز در صفحه 61 ایشون میفرماد فلسفه این فیلسوف یا این فان فیلسوف نیست، بلکه تاریخ فلسفه هست. اینا حتما انشاءالله خودتون روش فهمون دارید. یعنی چه؟ یعنی ما باید ببینیم که این روح تاریخی که هگل را منجر به این نوع فکر میکنه این چه روحی است. ما چقدر میتونیم در اون تاریخ حاضر باشیم و چقدر در این رخداد امروزمون از اون هویت، حتی شیلر، من برای شیلر یه جای خاصی قائلم، میتونیم استفاده کنیم. بسیار رمانتیک ها میتونن با ما یه هم حضوری در تاریخ داشته باشن.
اجازه بدید بریم به اون شماره 3 بپردازیم چون وقتمون رو نمی‌دونیم چقدر. در شماره 3 شماره 3 صفحه چند میشه؟
63.
من اینجور تیتر دارم: معنای پیوند با تاریخ تجدد چیست؟ چون ایشون سوال میکنه آیا ما میتونیم با تاریخ تجدد پیوند بخوریم؟ خب این سواله که معنای پیوند با تاریخ تجدد چیست؟ ادامه دادم این تیترا: ما به کدام زمان و تاریخ تعلق داریم؟ تاریخ قدیم یا تاریخ جدید یا هیچ کدام؟ ایشون حتی یه حرفی داره که انگار ما با هیچ کدام، یعنی یه خطر بی تاریخی را به ما گوش زد میکنه در این شماره 3. و در همین شماره 3 میفرماد که در صفحه 65 این حسال من همطور میخونم، مهم نیست که اندیشیدن به نسبتی است که هر یک از این فیلسوفان با زمان خود داشتن. گوش باید بمونید اینا که ما ببینیم. مثال میزنیم، مثلا کانت با زمان خود چه نسبتی داشته. اگه اینا بفهمیم اندیشیدن شروع میشه. وقت میان در زمان خودتون از کانت هم کمک میگیریم، بدون اینکه کانتی بشید، بدون اینکه مقلده کانت بشید، اینا بحث میخواد. در صفحه 67 که به اصطلاح تیتر چهارم بحث ایشونه، ایشون بفرماد که من اینجور تیتر زدم: تأکید بر نگاه تاریخی به فلسفه. تو شماره 4ش اینا زیاد نمونه: اعم از فلسفه صدرایی یا فلسفه جدید و درک و فهم تفکر تاریخی. یکی از خدماتی که به نظر من دکتر داوری سالهاست میخواد به ما بکنه و انشاءالله زمینش داره فراهم میشه همینه که ما تفکر تاریخی رو ازش نگذاریم، وگرنه همون گرفتار انتزاعیات و حجره نشینی ها، گرفتار حکم فلسفی و قضایا و اینا که میبینیم گرهی که ما داریم اونست که تفکر فلسفی ما هیچ افقی را برای عمل آینده ای ما روشن نمیکنه. چرا؟ چرا؟ به جهت همینه که ما نگاه به حضور تاریخی تفکر فلسفی نداریم. چه صدرا خودشون قشنگ میگه، یعنی من ارزم این بارها مل صدرا در اون زمان حتما میدونیم که خودش میگه که هی تو اون دربار براخره اینا علمارش و عباس تو دربار دعوت کرده بود، نه به معنی که درباری بودن، اون میخواد هویت خودش رو مذهبی نشون بده. خود مولا صدرا میگه که هی این مستشرقین که این میدن میگفتن دکارت اینجور میگوید، دکارت اینجور میگوید. یه مدتی مثل یه 60 سال زودتر از مولا صدرا بودن میمونه که این دکارت چی میگه که اینجور میگه. من خودم حرف همینه، از اون افق دکارتی ایشون این نتیجه رو میگیره که باید یک بحث اصالت وجودی را به تاریخ بیاره. و هنوزم اعتقادم اینه، خود آقای دکتر داوری هم در شماره 7ش میگه اگر ما صدرا را با همین هویت اصالت وجودی، نه به معنای مفهومی و حوزوی و کلاسی و آموختنی به قول آقای دکتر صافیان، اگه ما بهش رجوع کنیم اتفاقا، و شماره 6 دکتر داوری که میگه که ما نمیتونیم از تجدد چشم بپوشیم، معنی پیدا میکنیم. پس حالا شماره 4 رو عنایت داشته باشیم. من دوباره شماره 4 صفحه 69 رو دلم میخواد این سطر را آدرس میدم. صفحه 69 پاراگراف دوم، در پاراگراف دوم سطر پنجم ایشون میفرماد نگاه تاریخی به فلسفه ها در پی درستی و نادرستی آنها نیست. این یکی از سخت‌ترین مشکلات تنگنای تاریخی ماست. مثلا همون عوض میخوام دیگه، ما هر وقت میخوام، من خودم یادم از وقتی سیر حکمت در اروپای آقای چیزا میخوندم فروغی هی شروع میکردم این به اینجا بی خود گفته از اونجا که این بی خود گفته کانت که بی خود گفته هگل که بی خود گفته اصلا متوجه نبودم که این که نگاه به تاریخ نیست که مگه یه تاریخ هست اینم تاریخ متافیزیک اصالت وجودی ما و هم دیگه بی عقلای دنیا این مشکلی شد که ما نتونستیم دنیا رو درست بفهمیم مشکل اساسی حتی میخوام بگم که آقای چیز مدرس اون کتاب بدایع داره اونم که وقتی میخواد کانتا بخونه نمیفهمه زنوزی ها اون یکی
بدایان
اونم نمیفهمه اونم اشتباه کرد یعنی نفهمدن که ما نگاه تاریخی یعنی بگیم که دغدغه اینا در تاریخ چه بود که منجر به این نوع سخن شد دوتا بحثه باید که این سخن آینده داشت یا نداشت که اولا دکتر میگه این تیرگی آینده از کجا پیدا شد یه بحثه این که ما اینا را باید بفهمیم به قول خودشون دنبال درست یا نادرستش نباشیم بحث دیگه اگه صفحه 69 را باز نگاه کنیم این چند سطر آخر یه جمله خوب داره و ما چون بشر دکارتی خیلی به این جمله خواهش میکنم دقت کنید اینا صحبت هایی که یه دنیا تفکر تاریخ فلسفه پشتش خوابیده است میفرماد چون بشر دکارتی وظیفه خود را انجام داده است و ظاهرن دیگر آینده ای ندارد یعنی این فکر آینده ای ندارد فلسفه دکارت نمیتواند رهاموز باشد من که غلطه با غلط و درستی رو میذاریم تو کنار میگم آقا تاریخ عوض شده است در این تاریخ جدید اون فکر نمیتونه جواب بده نه به معنای این که اون فکر را نمیخوان اگه اون فکر را به قول خدا آقای دکتر داوری تاریخ تفکر تاریخ فلسفه نه فلسفه ها یعنی این سیر خودمون هم آن متعریف انتقادی که من ملاحظه دارم مگه همین نیست میگن اصالت وجود طوری میگه که انگار اصلا این یه دعوا بود از بین فهلوی اونا نمیدونم غیر فهلوی این سیر تفکر تاریخی که ملا صدرا را به اصالت وجود میرسونه در پیش زمینه های تاریخ گذشته و دار در روبرو شدن با حیات تاریخ غربی اینا که گم بشه ملا صدرا گم شده است همطور که حالا هم گم شده است باز دوباره این جمله و نقد فلسفه دکارت معنایش پایان یافتن عصر دکارت هست نه این که فلسفه را بخوان بگون که پایان یافته است بگیرد در شماره چند داشتیم میخوندیم شماره 5 در آخر صفحه 71 قرار دارم من این تو تیوت این شکل تیترمه چون نگاه آدمی به دین و دنیا این چهار تا را خوب دقت کنید و دانش و اخلاق با رنسانس عوض شد مشکلاتی که بشر با آن روبروست پیش آمد و این مشکلات از هم جدا نیستند شاید بگم خیلی خوب این پنجا روش کار کرده دکتر داوری میگه که بالاخره امروز بخواید اینا نخواید شما یه مشکلاتی روبروی از فقر رو نمیدونم بگو بی هویتی انسان و جدال و این چیزا رو میگه ما باش رو برون امروز یه اشکال نیست که فکر میکنیم که میشه که ربطی به هم نداشته باشه ترس و فیلسوفانه اینه ایشون میگه که این اشتباه بزرگیست که شما فکر میکنید این نسبت های جداست به قول خودشون فرمان که ما صفحه 75 نگاه کنید سطر دوم را ایشون میگه درک همگانی این امور را جدا و مستقل از هم می‌بینه و معلی گرفتای ما یعنی ما مثلا گرسنگی و فساد و فحشا و ظلم و آدم کشی و ترور و وحشت و اینا افسردگی و بیمعنای زندگی اینا را باش رو برون یه متفکر فرق میکنه ایشون میگه درک همگانی اینه که اینا از هم جدا ایشون اصرار داره که به ما متوجه باشه که متوجه کنه که یه فکر اینا رو میاره شما اگه خواستید از اینا عبور کنید باید یه فکری بیارید که از اینا عبور کنید. این که حالا دیدیدم که اگر مصیبت های ما همینه دیگه، فکر میکنیم که مثلا با این برنامه یه نم 5 ساله با 10 ساله با 200 ساله این مشکل حل میشه. به قول تافلر تو اون کتاب شوک آینده خیلی خوب میگه، میگه که ما برنامه 50 ساله میریزیم که چند تا مشکل حل کنیم، بعد از برنامه 50 ساله چندین مشکل به خاطر برنامه 50 ساله که میخواستیم چند مشکل حل کنیم مشکل پیدا شد. دیدیم دیگه کتاب از این جهت مفید. چرا دکتر داوریم اینجا داره همینه میگه، این چه فکریست که این مسائل پیش میاره؟ اینجا اصلا بحث اتهام به مدرنیته و این حرفا نیست، داره میگه دقا فکری اگه بیاد به تاریخ برای خودش یه مجموعه التزامات رو میاره و اگر هم خواستید از اون فکر آزاد بشید باید از تاریخ دیگری وارد بشید و نگاه کنید. در شماره 6 را ما بتونیم یک صحبت کنیم. تیتر من اینجوریه: اگر نمیتوانیم در شرایط کنونی از توسعه منصرف شویم، پس باید راه طی شده غربی را با اندیشه و همت پیموده و نه با تقلید. خودم معتقدم قوی ترین حرفش را تو شماره 6 زده، در شماره 7 داره تکمیل میکنه حرفش. ایشون در شماره 6 میگه که آقا ما امروز یک جهان توسعه یافته داریم، یک جهان توسعه نیافته. بعد میفرماد فرض وجود طرح ماورای این دو هم فرضش ممکنه. خوب عنایت بفرما، فرض این که ما یک جهانی داشته باشیم ماورای جهان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، خوب درسته؟ ولی به نظر من به عنوان آدم واقع بین دو تا نکته میگه و ما را به خوش میاد. میگه که ولی به دو دلیل اگر خواستیم به این آرمان خودتون که ماورای توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دل ببندید به خطا میفتید. به دو دلیل: یکی این که اساساً ما با مدرنیته ایدئولوژیک برخورد میکنیم، خصمانه برخورد کردیم با این، اصلا نمیذاره تو جای دیگه فکر کنی. دو، پس عنایت فرمون میخواییم متن نگاه کنیم، صفحه 77 پاراگراف آخر میشه: طرح چیست؟ یه تجدد و مخصوصا مخالفت با آن امر تازه است که در دهه‌های اخیر پیش آمد و گرچه گاهی صورت ایدئولوژیک پیدا کرده است، لااقل در صورت ایدئولوژیکش هنوز از مرحله نارضایتی از جهان متجدد و مخالفت و دشمنی احیانا کینه توزانه با آن نگذشته. پس دوباره عرض منه، ما فعلا به دو دلیل نمیتونیم از به ماورای جهان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی فکر کنیم. یکی همین که گرفتار دشمنی با جهان مدرنی، نه فهم جهان مدرن. از این زیباتر نقد دومش است، میگه اصلا ما هم به عقل پست مدرن هم نرسیدیم. بالاخره اگه بخوایم از جهان مدرن عبور کنیم ما یه عقل پست مدرن میخوان. عقل تعبیرش همین میفرماد و در ساحت تفکر، جمله اینه و مخاطب احیانا چینه توزانه و در ساحت تفکر وارد نشده و حتی با اندیشه پست مدرن سرکاری پیدا نکردن. رفقا میدونم که پست مدرنیسم درسته که ادامه مدرنیسم است، ولی با یه بازخوانی بسیار عاقلانه، عالمانه، هوشمندانه، حداقل به ساده نمیشه ما پست مدرن را حس کنیم. پست مدرن ها حس دارن برای تاریخ ما، حرف اساس دارن. ایشون میگه ما حتی از پست مدرن هم هنوز استفاده نکردیم. خب بعد یه نتیجه میگه، خیلی این نتیجه را عجیب بدونید، میخواین هرچی دعوا داریم باش اینجا دعوا داریم.
پس فعلا در باب آن چیزی نمیتوان گفت بدشون از اینجا. اگر چنین است، من این جمله رو زیرش خط کشیدم، در شرایط کنونی از راه توسعه نمیتوان منصرف شد. همه حرفش هم خواهد باز ببینید، نگفت که چیزایی بالاتر نیست. این که من عرض کردم آیا یه اراده هایی را میشه در تاریخ خودمون تقویت کرد که ما ماورای توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی در این تاریخ حضور پیدا کنیم؟ این بحث جداییست. ما فعلا این کتاب رو میخواییم بفهمیم و این کتاب صادقانه و عالمانه و واقع بینانه یه آقایونی که یا خواهرهایی که اینقدر در یه آرمان زندگی میکنی که میگونه ما میخواییم ماورای مدرنیته از حیات خودمون رو ترسیم کنیم، میگه به این دو دلیل نمیتونیم. من به عنوان یه استاد فلسفه، منظورم دکتر داوری دارم، میگه من به تو میگم که نمیتونی کف میدان واقعیت اینه در شرایط کنونی از راه توسعه نمیتوان منصرف شد به همون دلایلی که میتونی. خب حالا اینجا چند تا حرف داره، خیلی خوب حرف برای شما زد است که انشاءالله خودتون میخونید. یه جا میفرماد که در صفحه 78 اون سطور 78 پاراگراف دوم، حالا من همتون میگم، جهان توسعه نیافته به طور کلی از خود نمیپرسد چرا از زحمت و مشقت بسیار بسیار خود سودی حاصل نکرده یا سودش اندک بوده. اینا باره ها دکتر میگه آقا 200 سالش ما میخوام توسعه پیدا کنیم ولی پر زحمتیم، پدر اونم در میاد، هیچ افقی هم روشن نیست. ایشون میفرماد نقص و خلل در کارها همیشه ناشی از اهمال و بی‌اعتنایی نیست، چنان که گاهی با اینکه اهتمام تمام به خرج میدهند چون کار در جای خود و در وقت خود انجام نمیشود به نتیجه نمیرسد. حالا سواله، خب میخوام جای خود بگذاریم، نمیتونیم. تا عقل توسعه نیافتگی را نفهمیم، همون قصه اون دلده که بود دیگه، که هر چیز زور میزد که چه کار کنه که سر مردم به درجه کنم یه تیغ بگیر، آقای خود راحت تر گفت نماز زورمون رو بیشتر میکنم، کله مردم رو تکه تکه میکنم. آره همینقدر باشه در همین شماره 6 یه بحث خیلی اساسی دارد. اگه این شماره 6 درست نفهمیم شماره 7 بخونید به نظر من مطلب گم میشه. در شماره 6 از 81 من اینجاهاشو میخونم، سطر 5 می‌فرماد راه طی شده تجدد غربی را نیز باید با اندیشه و همت و قدرت پیمود. ایشون می‌فرماد خیلی خوب، می‌خوای توسعه پیدا کنی، میگه چرا تا حالا 200 سال نشده؟ قبلش خیلی دیدم، میگه برای اینکه گفتیم خب غربیا رفتن ما هم راه را می‌ریم. می‌فرماد همین مشکل توسعه که فکر می‌کنه همون جور که غربیا رفتن تو می‌تونی بشی. گد راه طی میخوای تجدد بری برو، اما راه طی شده یه تجدد غربی را نیز باید با اندیشه و همت و قدرت پیمود، و اگر اینها لازم نبود جهان در حال توسعه پس از 100 سال سعی و رنج هنوز در اوایل راه قرار نداشت. این بیش از این که حالا من دارم تو این پاراگراف میگم بحث میبره. جهان در حال توسعه نیاز دارد که تاریخ اروپای جدید را برای رسیدن به عمق و اساسان بداند. من عنوان بزنی بچه های مذهبی شهر خودم را تعریف کردم، با مذهبی ها حق دارم، اونا که غیر مذهبی هایی که حقا دارم میکنن میخوننده مذهبی ها فکر میکنن اینا به درد نمیخوند. یعنی چه رفت قال صادقا قال الباقر شرقا و غربا، دیگه بلدی دیگه لایجدانه چی علمون زلاتی آدب باید دیگه به طرف بودن شرق و غرب شید چی گیرد نمیاد، هر چه از توی خونه امام صادق اصلا نمیفهمی یه جای دیگه باید خودت حاضر کنی تا تاریخ خودت بفهمی. حالا اینجا
استاد داره تو این حرف میزنه، میگه ببینید در جهان توسعه نیاز دارد که تاریخ اروپای جدید را برای رسیدن به عمق و اساس آن بداند، زیرا میخواهد به بسیاری از چیزها که اروپا به آن رسیده است برسد. اما تفاوت این دو تفاوت خیلی دقت کنید، تفاوت خود را با اروپایا نمیتواند و نباید فراموش کنید بفهمید. این حرف بعدا اشاره خودتون میزنده و اساتید اینا تبیین میفرماند. این تفاوت نفهمه میگوی خب قلبی ها رفتن ما هم میریم 200 سال دیگه هم اقعد میگو. خب میخوایی بری بگو چطور میخوایی بری. این تفاوت از چیست و در چیست؟ تفاوت ها پیداست، اما اینکه چرا و چگونه تفاوت را باید رفع کرد و چرا به آسانی رفع نمیشود روشن و معلوم نیست. روشن و معلوم نیست یعنی میراحتی نیست. خب این منجر میشه که شما به این فکر بکنید که ای پس ما باید بریم غرب رو بدونیم و همین غرب کارمون رو حل میکنه. شما رو هفت به عنوان یه آدم حکیم میفهمه که این ممکنه که افراطی پیش بیاد. من شما رو هفت تیز اینجور زدم، ضرورت رجوع به فلسفه اسلامی برای راهیابی به سوی آینده. یعنی شما اگه یه آینده‌ای میخواد که باید از عقل توسعه یافتگی هم استفاده کنی و باید هم غرب خوب بفهمید، اتفاقا باید فلسفه خودتون رو بسیار خوب بفهمید. من اینم جمع میکنم، ببینید حواست رو باید یکی دارد این حرف رو میزنه که غرب دستشه، فلسفه اسلامی هم دستشه، نسبت به غرب با همه هویت‌های دقیق غرب آگاهه. من میرم مثلا هگل میخونم میگم دیگه فداش بشم، دیگه همین بود که همه کار رو کرد. هایدگر میخونم نمیدونم گادامر میخونم عجب میفهمم. دکتر داوری همه اینا رو میفهمه و همه اینا رو مزمن خوب میفهمه. به نظرم استاده که نظرشون است که خوب میفهمه رو من دارم نقل قول ازشون میکنم. حالا این مرد میگه چی؟ صفحه 82 میگه چرا راه گذشته ما با راه تجدد تلاقی نکرد؟ ملا صدرا با دکارت معاصر بود، اما یکی فیلسوف عالم جدید شد و دیگری در قله و پایان تاریخ فلسفه اسلامی قرار گرفت. چرا چنین شد؟ اینجا چند تا سوال هست. یعنی چرا چنین شد؟ ای کاش نمی‌شد. و چرا چنین شد؟ باید می‌شد، هرچند که بعداً کار خراب شد. بعداً اون کسر الاسنامو نمی‌شد. میگه آقا داریم بیچاره میشیم از دست تحجر و هشد دیگه. یعنی پادشاه صفوی که آقا استاد بهتر میدونن رب لومه خون توی مدرسه چهار با پادشاه آدمای پادشاهی میکردی، چه چیزی ضربه از این بالاتر که پادشاه صفوی یا درش لومه میخونه؟ بعدم آقای اشرف افغان بیاد در کجا بگون آقا که یه خط میکشم که تموم شد دیگه. یعنی چی طور شد؟ ملا صدرا گم شد، ملا صدرا به درد نخورد. حالا آقای ملکم، من یه جمعه خیلی زیبا از استاد دیدم، یه جمعه یادش کردم که ایشون میخواه بگید آقای ملکیان اینجور نیست که شما میگید، چون آقای ملکیان بگید اصلا هر چه ما بدبختی داریم سر ملا صدرا. حالا اگه خواستیم پیدا میکنم میگم که قشنگ دارید با من آقای ملک بگذاریم. پس تو سوال نه ادامه رو بیان پایین که خودم بیان پایین تر و من حرفم تموم میشه. ما حتی خوب جمله یا ما حتی برای رسیدن به تجدد هم ناگزیریم که به تفکر و هنر گذشته خود رجوع کنیم. تا اینجاش فایده نداره دار. تا شاید به خودآگاهی برای اختیار راه آینده برسید. شما 100 سال دیگه هم ملا صدرا بخونیم مسئله حل نمیشه. یه چیز پیچیده. میفرماد ما حتما اون سرمایه بزرگ گذشته رو میخوام، اما نه برای اینکه اون تمام مسئله ماست. ما باید به یه خودآگاهی برسیم که تو دل این خودآگاهی گذشته رو میخوام، آینده را میخوان، صدرها را میخوان. وقت سطر آخر رو نگاه کنی، به شرط آنکه در این کشاکش با استمداد از درک و دانایی به قصد راهیابی وارد شویم. ببین کشاکش بین چی؟ برداشت من اینست نمیگم حتما همه، کشاکش بین یه تجددی که روبروی ماست و یک فرهنگ مذهبی. ما اینجا در این چشاکش باید چه کار کنیم؟ من اینا برای خودم نوشتم، حق این کتاب الانه نیست که این جمله را بگم، چون میترسم اصرار کتاب بیرنگ بشه. من اینجور نوشتم، این کاریست که حضرت امام نسبت به فلسفه و عرفان انجام دادن و روی کرده ایشان به فلسفه و عرفان مهم است. یعنی ما قبول نداریم این عرفان بازیه که تو این کشور را افتاده است به درد ما میخوره، ما اینا را عرفان مرده میدونیم. عرفانی که نتونه، علامه طباطبایی چقدر تلاش داره کربن را از دست نده. کربن یعنی شناخت قلب. خود آقای دینانی میگه چقدر این گرفت ایشونه که بچه ها گفتن کربنا دیگه باش ارتباط نداشته باشه. خیلی خوبه این نکته. بعد خود آقای دینانی میگه که وقتی ما به ایشون گفتیم که انقلابیا و حزب الله میگن آقا این کربن خلاصه بی خودش قدش کن، گفت صورتش تشت خون شد، گفت تنها راه ارتباط با غرب این بود. اینم از من گرفتن. من همینجا میخوام حرف بزنم، این علامه بعد از اون کتاب رو بخونید، با کتاب به راحتی مسئله قلب حل نمیشه. من الان با آقای دکتر عرض کردم، ما باید با یه گفتمانی که عقل با فهم صوت بهتر از عقل با فهم کتاب است میتونه ما رو با قرباش نکنه، که این حرف اساسی. شاید بگون حالا ما اینجا نشستیم، خب این آقایون همه دون کتاب بخون، من اگه احساس میکردم شما میتونستیم با کتاب این بحثه که ما با هم میکنیم و حل کنیم، یه قدم هم نمیدم تو این جلسه. معتقدم حتی حالا من بگم باید این صوت آقا تمامش تنظیم بشه، گزینش بشه، صوت ها به این تاریخ برگرده. یه عقلی به نام عقل فهم از طریق صوت بگیم یا گوش بگیم. زمین شما با من این آورت رو نمیشه. حالا بعضی هم میگن ما با بتونه میتونی فکر کنیم. من با بتوین والا نمیتونم فکر کنم، نمیشون دارم. خیلی عجیبه. من ارزش قائلم برای کسی که بتونه با بتوین فکر کنه. انشاءالله شما میتونید. بعضیا میگن نه ما مثلا میتونیم با نوشتار فکر کنیم. خود من اعتقادم سقراط خوب کاری کرد که ننوشت، یا دکتر فردی با نوشته نمیشه فکر. به آقای ما از زمین میگم هگل رو بخون یا برای ما بگو، میگه خودت برو بخون. نه، اگه بگید من فکر میتونم راجع به هگل بکنم. من هگل رو خوندم ولی حس میکنم هنوز هگل رو نمیفهمم. به آقای دکتر صاحب میگم این بحث هستی یا زمان که میکنیدان سخت خودتون اعتقاد بهش داشته باشین. با آقایونم دعوا کردم که گاهی صوتاش خوب نیست. اینا حرف برای آخر عرض من که ما در یه صحنه از تاریخ هستیم که باید تفکر کنیم و تفکرم سواد خاص چی میگن شرایط خاص خودشون رو خواهد باشن. لا لا لا
بسم الله الرحمن الرحیم. اول شوخی با استاد طاهرزاده بکنیم که همون پادشاه خوب فهمید که باید لمعه بخونه، اگه نه لمعه بخونه میگم تختش رو میگیرن. درک خوبی داشت، فهمید به لمعه را از دست اونا در بیاید، اگر نه تخت پادشاهی از دستش در میره. درست هم فکر کرده،
درک
خودخواهانه میره. حالا میدونم به هر هم جوابه پادشاه رو من اشاره کردن
و یعنی آقا محمد خان بازجاه منظور
نه شاه سلطان من بحثم ها چون یه فرض رو بریم میذاریم که دوستان فصل دوره همه خوندن و آقای استاد طاهرزاده هم دیگه به طور کامل توضیحات اینا رو دادن و گفتن. من یه مقدار چون آقای نجات بخشم خیلی اصرار میکنن مخت دعوا کنین با هم دیگه که جلسم شده گرم بشه، یه بد من میخوام فراتر از مت برم و بر اساس همین فصل دو البته دسته این نکات دارم که بکنم بعد استراحت قسمت اول بعد بحث بشه بهتره. میگم نکاتمو که چی هست. من از سال 84 به بعد فرصت خدا بهمون داد که بعد عید مهمانه عید دیدنی های دکتر می رفتیم آقای داوری، اون سه ساعتی معمولا نشستیم بحث مشکلات سال قبلمون رو بهشون گفتیم. اون سه سال اخیر فرصتم شد ضبط میکنم، یعنی خیلی بد تشیم اون 8 سال چه ضبط نکردم خود این صوتاش مون. امسان که رفتم بهشون گفتم ما این کتاب شما رو با آقایون شروع کردیم به بحث و بررسی، گفت خب نقد دادون چه به من، چه نکاتی گفتم نقد همشون که نگفتیم و اینا، ولی دعوتشون کردم که انشالله برای تابستون بیان، تن اگه ایران بودم و حالا مساعد بود حتما دوباره قوله هوش مشروطه دوباره مثلا ازشون یه قولی گرفتن که بعد بحث کتاب هم مطرح کنیم، مجدره به دوستان بدیم. اونتا من یه سوالی ازشون پرسیدم، سوال سال قبل هم بود، ولی دیدم این کتاب این بخش به این سوال تقریبا جواب داده، مونتا ایشون وقتی تو حرف زدن خیلی پراکند از مدل ذهنیش، کلاس برش هم همینطوره، به خلاف کتابش که خیلی جمع و جوره حرف زدنش خیلی پراکند است. یعنی بودم خون دکتر یوسفی گفتم پیاده کنین چون جوابش نفهمیدم، خیلی باید دوباره بشتم فکر کنم چی گفتیشون، خیلی دو سه ساعت از این ور اون ور میگه، بعد باید جمعش کرد که چیز کنیم. این سوال من این بود که سال ابتدایی من که اینو بعد بحث میکنم به عنوان همین بحث اولم در تکمیل یه بحث آقایون، یه مقدارم متن رو میگم از خود متن فصل دو تکمیل میکنم، بعد یه نقد دارم قسمت سومش نقدم رو میخواستم دو با دوستان بحث کنیم. سوال این بود که فلسفه نظری در اسلام چطور شد به فلسفه عملی رفت، ایشون هم این دغدغه رو در این فصل داره، ما چه تو از فلسفه در غرب میتونیم جواب بدیم ما اینا که از فلسفه نظری به فلسفه عملی رفتن اونا، علتش اینه که مخوله حالا این اصطلاح خدای دکتر داوری فلسفه در غرب شبه شریعته، جانشین شریعت شده و این مقام ها داره که تجویز کنه و وارد زندگی مردم بشه. اما در اسلام چی؟ فلسفه نظری اسلامی این به چه صورت میخواد خودش رو به فلسفه عملی برسونه؟ این سوال هم ازشون بود، خیلی سوال خوبیه، خیلی هم توضیح داد، ولی توی این فصل دیدم که فصل دو جواب داده ایشون اینا یه مقداری، من تو 5 مورد تو کل فصل نظرم هست. قبل از اینکه جوابشون رو بخونم یه نکته بگم، ما وقتی خواهم یه متن رو بشناسیم باید ببینیم که نویسنده از چه واژه‌های استفاده میکنه. این برای فلسفه تاریخ های متحری هم از این روش استفاده کردم که اصلا این فلسفه تاریخ مثلا استاد متحری اصلا این چیه؟ فلسفه هست؟ تاریخه؟ هر دوه؟ یا هیچ کدومه؟ یه علم جدیدیه؟ برای من خیلی مهم بود برای اینکه اینا پیدا کنم، گفتم یونم ایشون از چه واژه های استفاده میکنه و تبیین مطلبش از واژه های مرسوم کدوم علم استفاده میکنه. این در فصل دوام با آقای داوری همین کار میکنه، چون ایشون از زنجیره یه از مفاهیم استفاده میکنه که کمتر کسی به کار میبره. ببینید حالا این هاست: تیرگی افق آینده، جامعه بی امید، نیستنگاری، نظم عقلی، سودای تجدد، نظم، یعنی قسمت کلیدش، یعنی حرفاشو با اینا اتصال بده، بند و بست حرفاش این هاست. بی زمانی، بی تاریخی، حاشیه تجدد، علم تکنولوژی، عالم صدرایی، اعلام ظهور بشر جدید، نظم زندگی و بشر جدید، گرفتار بحر ضرورت. این قسمت هستش اینه: ضرورت تاریخی، تاریخ تجدد، شریک تاریخ تجدد شدن، شرایط تاریخی و فرهنگی، جامعیت تجدد، طرح چیستی تجدد، بازیابی امکانات از طریق تفکر. این قسمت هایی که من زحمت ایشون فصل دورا به هم که اکثر این واژه ها هم تو نوشته های دیگه ایشون هم البته هست. خب این مجموعه واژه ها به معنی که ما فلسفه میدونیم فلسفه نیست، یعنی تو واژه های فلسفی چون ما هرچی باید نسبت به خودمون باید بسنجیم. اینا خود ایشون جای دیگه در اون کتاب طرحی نو در چیز فلسفه خودشون سریع میگن، میگن من معتقدم فلسفه بعد از ارسطو به مسیری رفت که از حکمت دور شد، بنابراین من برمیگردم به قبل از ارسطو، یعنی با افلاطون و سقراط با یه حالت دیالوگ و چیز بحث میکنن، بس با اون روش فلسفی مرسومی که ما میشناسیم و فلسفه بعد از ارسطو شکل گرفت، ایشون به اون انتقاد داره خودش. برای اینکه این مسئله را حل کنه برمیگرده به قبل ارسطو، یعنی به سقراط افلاطونی، سری خودش نمیگه. البته میگه چون میخوام در این زمان هم حاضر باشم از هایدگر هم استفاده میکنه، یعنی ایشون دارن که این فلسفه رسمی رو که خودشون هم معتقدن این فلسفه نمیتونه، یعنی با کارایی قدرت نداره فلسفه رسمی، یعنی فلسفه یه ارسطویی شده منظورمه، یا برمیگرده به سقراط افلاطون یا به هایدگر. تو که طرح نو در فلسفه داره ایشون اینا و سیاست، کتاب سال 89 ایشون دارن 5 سال پیش طرحشون اینه. خب الان ببینیم ما یه نکته داریم از فلسفه به فلسفه سیاسی رفتن، چون این بحث ها که دیگه واقعی کلیت تجدد جامعه میشیم دیگه، فلسفه یه صرف نیست، فلسفه سیاسی میشه، جامعه شناسی سیاسی میشه، یعنی براش این یه چیزایی داریم دیگه ما به ازا. خب در فلسفه یه قدر خیلی راحته این کار، فلسفه اسلامی چی؟ این کارو فقط و فقط تنها کسی که تونسته موفق بشه طراحی کنه فارابیه، خود ایشون هم متخصص فارابی، یعنی حتی ابن سینا هم فلسفه اسلامی نداره، در فلسفه سیاسی نداره، من عقاید سیاسیش کلام سیاسیه. حالا ما سر ملا سعدا که هستن که به ایشون فیلسوف میتونیم اطلاق کنیم، یعنی خودش محل حرفه، ملا سعدا که فقط فلسفه نیست، حکمت متعالیه به معنی فقط فلسفه نمیتونه باشه، بس مسئلش از این رد خارج میشه. ایشون در این که سوال معلا این میشه که چطور از فلسفه به فلسفه سیاسی بریم در اسلام، چون الان در این نکات که ایشون تو فصل دو گفته همش قبول، یعنی من به هیچ کدوم اینا چیز ندارم، همش درسته، اما میخوام بگم جاش کجاست و آیا ما میتونیم همه مسائلمون رو با اون قسمت نقد آخرمه حل کنیم یا نه. یه بحث اینه که فلسفه سیاسی که ایشون میگن این نسبتش با فلسفه ما چیه، یا اصلا فلسفه غرب چه نسبتی با فلسفه قدیم ما داره. خود ایشون میگن این همون مبهمه، یعنی نسبت این دو تا. حالا آیه استاد طاهرزاده مثلا ساعت وجود ملا صدر رو با یه درک دکارتی از ملا صدر رو حل کردن به نظر خودشون، اما هنوز هیچ کس نتونسته نسبت فلسفه غرب را، فلسفه مدرن را با فلسفه قدیم خود ما اسلامی، اینا نسبتا معلوم نیست. خب این نکته. نکته بعدی، غرب جدید را، عالم تجدد را فلسفه غرب ساخته. این شکی حتی خود ایشون از کنار اینم احتیاط میکنن، میگن غرب همزمان بوده، این علت فاعلی هم نیست، اینم باز احتیاط میکنه، اخیرا تو نوشتاششون هست، نمیگن غرب جدید فلسفه جدید ساخته، قبلا میگفتیشون، حالا میگن نه همزمان بوده با هم دیگه، یک درکی پیش اومده که این عقلانیت جدید غربی و این ساخت غرب همزمان ملازم شده، منتها این فلسفه قوت داده به این عالم تجدد. خب اینم دو نکته. خب حالا این وضع غربه، خب وضع ما چیه؟ قرار ما بشناسیم غرب، یعنی این حرف رو که فهمیدیم نسبت خودمون رو با این عالم غرب بفهمیم. بله عالم غرب، این که درسته ایشون میگه، اونا میگن ما توسعه یافته ایم، شما توسعه در حال توسعه یا توسعه نیافته ایم، این بی خوده حرف درستیه. اما که حالا ما چی هستیم، مشکل چی تو حل کنیم؟ اولا که فلسفه اسلامی در ساخت جامعه اسلامی و تمدن اسلامی حرف اول نبوده، جامعه و تمدن اسلامی شریعت ساخته نه فلسفه، خدای دکتر داوودیان به این اعتراف داره. بعدن وقتی این تمدن اسلامی شکل گرفت ولو دوره خلفا همون تمدن عباسی شما، همونجا به بعد فلسفه اومده کمک کرده به این قوام داده و این را یک حالت بین فرهنگی براش ایجاد کرده، این درسته. پس این موقعیت فلسفه اسلامی، چه فلسفه نظریش چه فلسفه سیاسی اسلامی، با موقعیت فلسفه نظری فلسفه سیاسی غرب در یه جایگاه نیست که بخوام بگیم این هم مثل اون تمدن ساخته، نساخته. چرا شریک بود؟ حتما در تمدن آیندم فلسفه اسلامی و عقلانیت جدید اسلامی حتما شریکه، اما این موقعیت ممتاز غربی را که اینها برای عقل جدید قائلن ما نمیتونیم برای فلسفه اسلامی قائل بشیم. این تقسیم میشه بین عرفا و فقها و هنرمندان و همین تزه که خود ما اینجا داریم که تمدن اسلامی یه پایش عقلانیت فلسفی اسلامی بره. خب حالا اینجایشون در این فصل به نظر من خیلی تلاش دارن که این را حل کنن، یعنی او اولا خب فیلسوفه ایشون میخواد با دایره یه فلسفه قضیه را حل کنه. من اینجا این انتقاد دارم، خب حالا با فلسفه شاید نشد حل کرد همه قضیه را، قسمتی از این موزل با فلسفه حل میشه، اما حالا اگر از دار بله ایشون قسمتی دارم که ببینین فلسفه به چه کاری می آید. بحثشون اینه که خب فلسفه غرب و اسلام جدا کردن، حالا این کار را فلسفه خودمون در ارتباط با شناخت این عالم و این بنبست چیه، حالا اینا ایشون یه طرح مسئله کردن اما جواب ندادن. من میگم من با اون سوالی که خودم ازشون پرسیدم دو سه هفته پیش برمیگردم که اصلا ما چی تو از فلسفه نظری و فلسفه عملی بریم، این امکان چی تو فراهم شد؟ فار چهار تا جواب اینجا ایشون دادن، من پنجمی هم پیدا کردم، اول پنجمی هم میخونم چون پنجم خودش راحت کرده ایشون. من شاگرد پر ایراده ایشونم، یعنی خودش بهشون گفتم، یعنی وقتی میام اذیتش میکنم ایشونا، من علاقه داره جزو شاگردای غیر فلسفیشم، یعنی حوض فلسفه ایشون یه جایی اثر کرده باشه تو ما هاست بیشتر، فلسفه تو آقایون بیشتر اثر کرد، خیلی فلسفه ما استفاده میکنیم. این کاری که کرده اینه که با این نگاه فلسفی نمیخواهیم مسائل را حل کنیم، خودش راحت کرده، فقط میخواهیم مسائل را درک کنیم. یعنی اگه شما از معنی از فلسفه از این فلسفه ها میخوان چیزی حل بشه بی خود میخوان، ما فقط میخوام درک کنیم. من خودش را خوب فلسفه سیاسی میخواد حل کنه دیگه، فقط هم درک کنی بلا در درکه. من میخواهم کنم حرف های دکتر داوید در فلسفه که همش درسته اما اجماله، ولی وقتی به تفصیل میره خیلی مشکل پیدا میکنه، لااقل تو این نسبت ما و غرب، نسبت ما و غرب و فلسفه تنظیم نمیکنه دیگه، فلسفه یکی از اجزای این تنظیمه، غرب بله فلسفه شه، چه فلسفه های پست مدرن، چه فلسفه های بعد دکارت، چه فلسفه های بعد یونانی رنسانسی، غرب جدید با فلسفه من ملازمه، اما تمدن و جامعه اسلامی فلسفه ملازمه اصلیش نیست، ولی جزء اجزای اصلیه. من اینا تو نوشته ایشون اینا میخواد حل کنه ایشون، ولی به نظر من طرحی که داده ایشون چهار تا، غیر از این که گفتم چهار تا پیشنهاد داده در متن این کتاب هست. یک، از راه فارابی رفته، فارابی جمع بین دین و فلسفه است و این کارا میکنه، میاد تو فلسفه عملیش دین، تو فلسفه نظری فارابی کار دین نمیکنه، تو فلسفه عملیش کرده، میاد پیامبر فیلسوف رئیس مدینه میکنه، یعنی نبوت را میاره در فلسفه سیاسی. فارابی از همینجا پیوند میده بین فلسفه سیاسی و شریعت. این ابتکار فارابیه، ابتکار بسیار بزرگیه، من حتی اعتقاد دارم تمام بزرگان بعدی از طرح فارابی خارجشون، حتی امام مرحوم امام در ولایت فقیهش باید یه گوشه چشمی به این طرح فارابی داشته باشه، جاش رو واسه فلسفه سیاسی اینجا وارد میشن. پس یه راه، راه فارابیه. راه دوم که ایشون گفتن توجه به فلسفه به عنوان عمل و زندگی، که ایشون شیخ اشراق هم مثال زدن و گفتن توجه به زندگی ایران باستان، این دومین راهه. که پس ببین پرسش من اینه، چطور از فلسفه های نظری فلسفه عملی بریم و فلسفه عملی را چطور؟ دو تا راهش پس، یکی فلسفه فارابیه با پیامبر فیلسوفش، یکی شیخ اشراقه فلسفه اشراقیه با توجه به ایران باستان و همین پهلویون که میگن اینا. سوم میگه راهیه که اسم میان، ولی همین منظورشون جمع میان فلسفه با کرام و عرفان با رجوع به روایات اولیای الهی، ملا صدر حکمت متعالی. سومین راه این جوابه که ایشون داره. و چهارم که فقط اشاره کرده رد شده که سرش بسیار سرش دعواست الان تو بحثای فکر مرحوم آقای نشون توی همین جلسه که من داشتم، آقای مطهری قبول نداشت در استادش علامه، طرح ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در جمع بین دین و علم و عمل، چون علامه در بحث ادراکات اعتباری راهی باز میکنه به فلسفه سیاسی و زندگی جدید که من مهم متعریفشون میگم از خود ایشون بار هاشون میدم که من این بحث اعتباریات قبول ندارم اینطور که حالا کار نداریم. پس چهار تا راه شد: فیلسوف پیامبر، توجه به ایران باستان شیخ اشراق، حکمت متعالیه ملا صدر، ادراکات اعتبار علامه طباطبایی. و این سی خود ایشون میگه که اصلا ما نمیخوام چیزی حل کنیم، میخوام درک کنیم. این چهار پنج تا مسیریه که برای این که ما میتونیم از فلسفه حکمت اسلامی خودمون و عقلانیت دینی خودمون بریم. یک، اولا این رو از حالت انتزاعی خارج کنیم که ایشون مسئلهش تو این بحث این فصل اینه. حالا اگر نکات های پایزاده و آقای صافیان گفتن، یکی از مسئله مهمش که این ولی طرح مسئله کرده جواب خیلی نراده و رفته جلو. حالا من اینجا نکته آخرام بگم که با یه علم دیگه میخوام من بحث کنم، فرا روایت کنم از این که بگم تا کجاشو میتونیم قبول کنیم، از کجا این کم میاره. به یک کتابی میخوام ارجاعات رو بدم که ما با دوستان همین خانه بیدایی داریم روش کار میکنیم، فهم نظریه های سیاسی توماس اسپنگرزه که کتاب خیلی خوبیه. حالا توصیه هم کردیم اگه آقایون موافق باشن بعضی بحثای آقای استاد کارزاده بیاریم اینجا، بحثای اسپنگرزه به نظریه پردازی. حالا ما بالی شاید این آره نوشته هادو ممنونم میگیم کارای دانشگاهی یکی مثلا خیلی هم دو زمونه داریم این آره مثلا بخونیم، ولی من میخوام از همین کتاب که نقد و تأیید، هم تأیید هم نقد داری که داوری بزنم. مثلا نظریه پردازی چیه؟ ببینیم آقای دکتر داوری فیلسوفه، اومده فیلسوف سیاسی هم شده، ظرفیت فلسفه هست، فلسفه قرد که حتما هست و با همین هم با این ظرفیت هم میاد چلو. حالا فلسفه اسلام چقدر این ظرفیت داره بماند، اما یه نکته ای هست: از کجا فیلسوف نظریه پرداز میشه؟ اصلا فرقشون چیه اینا با هم؟ از این کتاب میخوام کمک بگیرم من، یعنی سطح بحث یه جا دیگه رفته. فرق فیلسوف و نظریه پرداز چیه؟ نظریه پرداز سیاسی بر اساس این نوشته. حالا اشکال نداره ما برای فهم اینا از خود اینا هم کمک بگیریم دیگه. امروز هم دو لغای تازه داده خیلی فضا رو باز کردن که از سایه جدیدم کمک بگیریم اینا. خوب الحمدلله فضا هم خوب شد. اینه که نظریه پرداز ببینین همون فلسفه سیاسیه، ولی میخواد یه بحرانی حل کنه. یه بحران میخواد اینجا حل بشه. چه بحرانی؟ حالا برای آقای دکتر داوری بحران تجدد، بحران دو عالم مدرن که یه بحران کمی هم نیست. حل بحرانه پس براش مهمه. در حالی که فیلسوف سیاسی نمیخواد صرفا بحرانی حل کنه. مثلا فیلسوف یونانی اینا واقعا خب انتزاعیات دارن یا فلسفه ما، اما نظریه پرداز نه. از آثار کلاسیک و فلسفه های رسمی، فلسفه های سیاسی، متون کلاسیک، ماکیاولی، هابس، لاک، روسو، افلاطون، ارسطو کمک میگیره، اما دردش چیز دیگه یه میخواد یه مسئله ی حل کنه، یه بحرانی حل کنه. به نظر من آقای دکتر داوری شأنش در اینجا از فیلسوف رفته به طرف نظریه پردازی. اما حالا اینجا از دفعه کمک میگم، نظریه پردازی سه قسمت داره: یک، بیان مشکل، یه بحرانی هست شما وفقه. بحران چیه؟ عالم تجدد دوچاره از هم گسیختگی شده، نشاط نداره. اینو که اینو گفته خیلی هم دقیق گفته، از اول هم مشکل داشته، طبیعت رو میخواد مسخر کنه، بی جان کنه، اینو گفته دیگه، اینو تکرار نمی کنه. یه مشکلی این واسه و این دیگه کارش تمامه و اصل طرح آینده هم فیلسوفان نیستن. ایشون سری میگه که اگه ما رجوع کنیم به رورتی پراگماتیسم های آمریکا، کیا خودشون هم اینا میدونن طرح عالم بعدی با فلسفه نیست، فلسفه تمام شده، طراحان آینده فیلسوفان نخواهند بود. و سریعیشون داره. خب میخوام با این نظریه پردازی قسمت اول درسته، طرح مسئله اینه. مرحله دوم به نظریه پردازی چیه؟ اینکه الا مثل یه دکتر دیگه، دکتر اول میگه مریضی، بعد میگه چرا مریضی؟ که سرطان داری، علت سرطانت اینه، قند داری، فشار داری، علت فشار چربیت بالا، گلیسترول چیه چیه چی؟ تو قسمت دو هم درست میگه ایشون، یعنی میگه مشکل دارد عالم، فعلا اون قسمت عالم جدید هم میگن تا برسیم به خودمون. مشکل داره، علت مشکلش هم که این ته از اولش کال داشته. انسان بی خود اینقدر تصرف کرد، انسان بی خود با طبیعت این کارو کرد، اینا رو یکی نوشتاشون هست دیگه، این معلوم بود آخرش تمام میشه کار. اینا رو خیلی خوب این که. اما سوم نظریه پرداز باید یه مشکلی حل کنه، راه حل بده. ما این ببینیم در نوشته‌های ایشون حقم داره، راه حل و اجمالیه، اصلا راه حلی نیست. باید تفکر کنیم، تفکر کنیم، باید فکر کنیم توسعه مشکل مشکله. و اگر می‌بینید همش اجمال راه حل، علتش اینه که فیلسوف نمیتونه خودش نظریه پردازی کنه. واقعش اینه. من هم این نکته رو بگم، اگر ما آقای دکتر داوری را در اون دو مرحله اول ببینیم و همه ی آقایون فلسفی ها را که بگیم درد چیه، علت درد چیه، اینا خیلی خوب برام توضیح میدن. البته درد جامعه غربی ها، فیلسوف اسلامی نبا، اینا که فقط فلسفه اسلامی کنن، من تو این دو مرحله اولم یه مقدار این قلت دارم روشون، اما اجالتا میگیم قیمت دارم من تون تر میگم که صدا آقایون در بیاد. و دو سومی که راه حل چیه، هیچ راه حل، اینجا هیچ راه حلیشون ندارن. یعنی راه حل اینه که ما از این صورت بی تاریخی خارج شیم. خب چطوری؟ همه ایشون گفتن بودن خارج شدیم بیدار اسلام، خود این انقلاب. البته خب من بهم خوشبین اولیه نیستم، اون فکر میکردم 30-40 سال پیش خیلی کارا میشه. گفتم من تعبیر من ایشون نیست، گفتم من فرض میگیرم به صد شده پیامبر رحلت فرمودن، مثلا میگم دین اسلام هست اما دست خلفا افتاده، دور عثمان هم بیشتر که نیست. اگر من یار امیرالمومنین باشم دور عمر و عثمان باشم، باید چیکار کنم؟ باید اسلام بذارم کنار؟ نخه، من طرفدار علیم، شریعت هم سر جاشه، به هر دلیلی حاکمیت اسلامی ناتوانه. بیشتر از این بخوام بگم اصلا تون ترزیم، یا اصلا حاکمیت اسلامی دولت های ما ناتوانه. اما یه عالمی که گشایش پیدا کرده بعد به اسد، یه عالم انقلاب اسلامی گشایش یه عالمه. حالا در تفسیر کار بزرگه، موفق نیستن یا ضعیفن یا چه، یعنی حرفای دیگه‌ایه. من گفتم تو هم عالمی گشایش پیدا کرده، اینجا فیلسوف اتفاقا نمیتونه. فیلسوفا این مختصاتی که ایشون داره میخواد بگید از این راه بریم، نمیتونه راه حل بده. من نکتم اینه، میتونه طرح مسئله کنه، اتفاقا مسئله هم عمیق مطرح میکنه، چون مسئله عمیقه. یعنی کار جامعه شناسا و سیاسی و اینا درست میگن نیست، کار همین هاست که بطن جامعه غرب و تمدن و تجدد اینا میشناسن، درسته این. اما راه حلش برای ما چیه در این وضعیت؟ این راه حل ایشون نمیتونه بگه، چون نظریه پرداز نیست. و اگه چنین شأنی براش قائل بشین در قسمت راه حل همین و دور خودمون بچرخیم. باز من نظر هم که هم کتاب خواستم توضیح بدم، هم تکمله و هم نقد خودم رو داشته باشم. و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کنم خدمتی که آقای دکتر نجای فرمودن که من یه مقدار قدیمی دیدم و شدید و انتظارم دارم که من یه خورده قدیم نقد بکنیم، اینه چه اشکالی هم نده، چون هایی که نقد معطوف به حقیقت باشه هیچ اشکال نده، نظرات هم ما نقد میکنیم، بررسی میکنیم، رفاقت هم نظر جای خودش هست و درست هم همینه، موضوع در مورد بحث قرار داره. من چند تا نکته هست که اون چیز که به نظرم میرسه، چون یه دو تا نظرتی توی جلسه که قبلا فرمودن و اتفاقا خوبم هست، چون که همطور که فرمودنشون از یه سنت دیگه میان، یعنی سنت علوم سیاسی و علوم اجتماعی، ما یه خورده من و جناب استاد طاهرزاده از فلسفه، بنابراین هنوز
تفاوته
موقع تکار یه رجایی بودیم درست داشتیم باشون و خیلی و همین دو روی کرده متفاوت میتونه در واقع به هر حال تضارب دیدگاه ها وقتی اتفاق بیفته شاید مطلب روشن تر باشه. من از همین مطلب اخیری که ایشون فرمودن شروع میکنم، چون چند تا نکته بود، ولی اول همون که فرق فیلسوف با نظریه پرداز چی هست و اینکه خیلی خیلی خوب مراحل یا مراتب نظریه پردازی رو فرمودن اینجا. ببینید کاری که جناب آقای نجفی انجام دادن، کاری که خودشون هم از آن کردن که فیلسوف با نظریه پرداز متفاوته، ولی در این حال آقای دکتر داوری رو در مقام نظریه پرداز دیدن و از اون نگاه نقد کردن، یعنی از اون نگاه تا حدودی گفتن که کارشون در واقع مجاز هست، ولی یه نقدی هم آورد. تو اصل این که یک کسی مثل آقای دکتر داوری نظریه پرداز باشن با ایشون اختلاف داریم و یه نکته رو میخوام بگم که نه، آقای دکتر داوری نظریه پرداز نیستن و نباید ما در واقع ایشون رو یا هر کسی که اهل فلسفه است به معنای دقیقه کلمه، ولی اینم بگیم که واقعا تو از زمان ما فیلسوف بودن و فیلسوف داشتن خیلی امر کمیاب و شاید نایابی باشه و من هم تو که نگاه میکنم تا حد فهم قاصر خودم از معاصران خودمون و حتی یه مدار دورتر که بریم توی سنت خودمون، از با همه احترامی که برای همه اساتید فلسفه قائل هستم، واقعا کمتر فیلسوف به معنای دقیق کلمه دیدم. اینو توی ایشون آدم میتونه ببینه، ولی اینکه جناب آقای نجفی ایشون رو نظری پرداز دونستن و بعد درک کردن به جهت همون نکته‌ای که قبلش فهمیدن و اون اینکه این اصطلاحاتی که ایشون به کار میبرن که خوب همون اصطلاحات کلیدی ایشون رو بیان کردن، اینها اصطلاحات فلسفی نیست. بنابراین چون اصطلاحات که ایشون به کار برن اصطلاحات فلسفی، نه اینکه ایشون اصطلاحات فلسفی سنت رو هم به کار نبرن، به هر حال ایشون از اصطلاحاتی مثل معقوله اول و معقوله ثانی و وحدت و کثرت اینا هم به کار بردن، حالا جای مختلف، ولی اونا کلیدی واژه های کلیدی اساسی ایشونی، واژه های کلیدی ایشونی، واژه های کلیدی ایشون چیزی که گفتن. و چون یعنی استدلالشون اینجوری هست که چون ایشون اصطلاحات فلسفی رو به کار نمیبرن و یه اصطلاحاتی رو به کار میبرن که شاید بشه گفت که در مرز علوم اجتماعی و فلسفه است، بنابراین نمیتونن فیلسوف به معنای دقیق کلمه باشن و نظریه پردازی میکنن، ولی توی نظریه پردازی تا یه جایی، یعنی در طرح مسئله و علتیابی خیلی خوب میان، ولی در حل مشکل نمیتونم و اونجایی که مطلب حل مشکل میرسه یا ما ازشون جوابی نمیشنم. خب هر کنم خدمتون که من یه ایراده شاید بشه گفت به کبروی اصلا دارم نسبت استدلالشون و اون این که اگه که ایشون اصطلاحات فلسفی رو به کار نمی برن، اصطلاحات فلسفی معنی سنتی کلمه، پس بنابراین فیلسوف نیستن، اینجا نظام ما خود ایشون هم اتفاقا به این جواب دادن، یعنی همه جواب خودشون هم خودشون دادن و اون این هست که آقای دکتر داوری گفتن که من در فلسفه رجوع میکنم به سقراط، به پیش از افلاطون، به سقراط، به پیش از در واقع ارسطو و تفکرم به اون صورت. ببینید این طور نیست که ما فکر کنیم که فلسفه یه نظام از قبل تدوین شده ایست با یه اصطلاحاتی که هر کس که خواست فیلسوف باشه حتما باید همون اصطلاحات رو بکاره. اتفاقا اون جایی که ما اصطلاحات مرسوم متعارف رو به کار میبریم و هی تکرار میکنیم، فلسفه میگوییم، فلسفه میبافیم، شاید فلسفه درایی میکنیم، ولی تفکر معلوم نیست بکنه. تفکر با خودش اصطلاحات خودش میاره. یه تفکری بوده، ابن سینا تفکری داشته، اقتضای اون تفکر اصطلاحات بوده، اصطلاحات خاصی بوده که شما در ابن سینا میدید یا ارسطو میدید. هم ارسطو هم ابن سینا هم به معنای دقیق کلمه فیلسوف هم. ولی اگه که من اومدم اصطلاحات ابن سینا، اصطلاحات ارسطو یا دیگر فیلسوفان کانت رو به کار بردم، من دارم تقلید میکنم کارهای من. شما ببینید توی سقراط مگه یه اصطلاحات از قبل تعیین شده یه اصلا وجود داره؟ سقراط داره فکر میکنه، وقتی فکر میکنه مسائل مطرح میشه، برای مسائل پاسخهایی که معمولا هم پاسخهای موقتی هستند و پاسخهای نهایی نیستند مطرح میشه، خودمون پاسخها هم مورد تأمل قرار میگیره. این که ما چه اصطلاحاتی به کار ببریم، این دقیقا بستگی داره به این که پرسشهای ما چه پرسشه، درد ما چه درد. اتفاقا یکی از نکاتی که آقای دکتر داوری همیشه روش تاکید کردن از 40 سال 50 سال پیش و اون این که حرف خود آقای دکتر داوری هم نیست و اون که فلسفه با درد شروع میشه، متوجه آقای دکتر داوری خیلی خوب اینو فهمیدن که فلسفه با درد شروع، پرسش در واقع مبتنی بر درد، یعنی اعماق در واقع وجود فیلسوف رو دردی نگرفته باشه، فیلسوف پرسش به معنای دقیق کلمه به وجود نمیاد. خب ایشون پرسش داره، پرسش معطوف در واقع به مسائلی، همونطور که من قبلا هم عرض کردم خودشون هم فرمودن توی این کتاب، فلسفه این مسئله انتزاعی نیست، پرسش هایی است که ما باش درگیریم. فیلسوف اون پرسش ها رو درک میکنه، اون پرسش ها برای فیلسوف مطرح میشه و میخواد به نحو عمیق منطقه مطرح میشه، تو نگاه عمیقی متناسب با اون زبان خاصی پیدا میکنه و زبان درش او اصطلاحات هست. بنابراین اگه که ما دیدیم یک کسی اصطلاحات رسمی فلسفه رو به کار نمیبره یا کم به کار میبره، این به این معنا نیست که اون مثلا فیلسوفی، مگر این که ما از قبل تعریفی از فیلسوف داشته باشیم و مثلا فرض کنیم که بگیم فیلسوف یعنی کسی که مثل ملا صدرا بیاندیشه یا مثل ابن سینا یا مثل ارسطو یا مثل هر فیلسوفی دید، که این نیست واقعا. بنابراین ایشون فیلسوف، منتها اگه که ما در قیاس با در واقع فلسفه‌های سنتی بخوایم قضاوت رو کنیم راجع به کار ایشون، چون فلسفه در واقع سخن زمان همونطور که ایشون هم گفته، خب وقتی شما به زمان توجه میکنید و مسائل زمان رو درک میکنید و از رنگ و بوی فکر شما نزدیک به علوم اجتماعی میشه. به همین جهت ایشون خوشم توی شاید همون فصل قبل همین دو و جای دیگه هم گفتن که اونایی که توی علوم اجتماعی صاحب نظرن و عمیقن و مؤسسن به یه معنایی متفکرن و شما میبینید که توی مرزها شما فیلسوف رو دارید، ولی یه کسی مثل فوکو من بگم جامعه شناسه یا بگم فیلسوفه، در مرز جامعه شناسی و فلسفه در واقع قرار داره. این مسائل انضمامی جامعه است براش، این مسائل رو وقتی به صورت فلسفی مطرح میشه او رو تبدیل میکنه به فیلسوف. یعنی شما نمیتونید در علوم سیاسی در جامعه شناسی تفکر عمیق داشته باشید، مگر اینکه اون تفکر عمیق که در واقع وقتی خیلی عمق پیدا میکنه خود جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی، همه علوم انسانی رو حتی متحول میکنه، مرزهاشو تغییر میده، وقتی شما در مرز فلسفه قرار گرفتن، حتی در فیزیک هم همینطوره، ما فیزیکدانهای بزرگی داریم که اینها در واقع به جهت اینکه پرسشاشون در همون فیزیک خیلی بنیادی میشود در مرز فلسفه قرار میگیره و شما میتونید ببینید که حتی فیلسوفن منتها خب حالا ممکنه یه فیلسوفی مسائل خاصی براش بیشتر مطرح باشه که توی این مورد. بنابراین به نظر من آقای دکتر داوری فیلسوف و فیلسوفی هستن که خیلی مراقب و مواظبن که به خود فلسفه متعهد باشن. منظورم اینه که به خود فلسفه متعهد باشن، منظورم این هست که از وظیفه فلسفی تخطی نکنه، ولی به این معنی نیست که عملا هم یک فرد در طی مثلا 60 سال تفکر تخطی نکرده باشه. تو راه تفکر واقعا راه مشکلی، مواظب بودن در این که اون راه رو دقیق به پیمایین خیلی 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 کار سختی. به همین جهت هم تفکر همیشه تمرینه، هیچ وقت بیشتر از تمرین نیست. وقتی اگه بخواد از حالت تمرین خارج بشه، سریع تبدیله به دستورالعمل و تبدیله به ایدئولوژی میشه. فلسفه بودن فلسفه اتفاقا اینه که به اون تبدیل نشه. به همین جهت هم در بقیه آقای دکتر نجفی هست که خب چه شکلی ما از فلسفه که نظریه شیفت پیدا میکنیم، منتقل میتوانیم بشیم به فلسفه عملی. چون من در مورد اون هم تا اونجایی که فهم قاصر خودم میرسه بعدن یه نکته رو عرض میکنم، ولی نکته اینه که اگه ما بخوام توی فلسفه متعهد به راه فلسفی بمانیم، فلسفه برای ما درک و دریافت وضعیتیستی درش هستی. اما توی چه وضعیتی قرار گرفتی؟ فلسفه یعنی این که مسائل خودمون رو خوب تشخیص بدیم و شبه مسئله رو از مسئله تشخیص بدیم. تو خیلی از مواقع شبه مسئله ها رو ما فکر کنیم مسئله هست. حالا من یه موردش رو بگم، با اینکه نمیخوام حالا آتیس که اینجا نیست بعد گفته باشیم حقیقتا، بریم توی دهه 60 از همون اوایل بعد از انقلاب، یه بحثی را افتاد توی فضای فلسفی کشور ما و بعدم تا حدودی روشنفکر دینی که هست از باید، باید از هست در نمیاد یا میاد مثلا. و این خیلی بحثه و همه شروع کنم به این که نه آقا از هست نمیاد، بعد من نمیاد جالبی چه مشکل از ما را حل میکنه، چه ارتباطی با ما داره، مثل اینکه حالا یه کشف مثلا خیلی عجیبی شده. شبه مسئله ما رو بخواد و از این شبه مسئله ما خیلی خیلی زیاد باش برخوریم و وقتی شبه مسئله قلب پیدا کنه، مسائل اساسی خودمون رو نمیتونیم تشخیص بدیم که مسئله اساسی ما و مسائل اساسی ما. اگه ما بخوایم مسئله رو حل بکنیم، اگر کسانی بخواهند و بتوانند مسائل رو حل بکنن، قبل از اون باید درست مسئله رو بشناسن، باید عمیق مسئله رو بشناسن. هر جامعه یه کسانی میخواد که مسئله رو بتونن تشخیص بده. چرا ما باید انتظار داشته باشیم که حتما باید راه حل هم بدن؟ اتفاقا خیلی صریح باید دوستان که اهل فلسفه هستن بدانن که فلسفه راه حل دادن نیست، فلسفه خود مسئله رو فهمیدن و ترک کردن. اگه که ما خیلی خوب مسئله رو بدانیم، هر مسئله اگه که جوانمش روشن میشه، راه حل خودش رو پیدا میکنه و کسانی پیدا میشن که راه حل. برای همین به نظر من ما باید تو این ایراد آقای دکتر داوری زیاد گرفته میشه. فکر کنم دو سال پیش بود ایشون اصفهان تشریف آوردن توی دانشکده ادبیات سخنرانی کردن، این سوال رو یکی ازشون کرد که یه دانشجو که چرا شما در برابر مثلا مسائل سیاسی موضع گیری نمی کنید؟ مثلا فرض کنید که یک کسی رو می گیرن، نمیدونم چی کار میکنن، فلان میکنن. ایشون یه دکتری گفتن خیلی سریع، گفتن که من خودم رو تعریف کردم به تفکر فلسفی، نه مثلا تفکر روشن فکر یا فعال سیاسی. من اهل تفکر فلسفی هستم، ولی اگه که بخوام چکان دقیقا این تعبیر رو به کار بردم، اگه بخوام همه کار رو انجام بدم، وقتی یک سر میشم و هزار سودا و همون کار اصلی خودم هم دیگه نمیتونم انجام بدم. حالا ممکنه یک کسانی باشن، نمیدونم، شاید باشن که بتونم مثلا چند تا کار رو با هم انجام بدم، ولی وقتی چند تا کار رو با هم انجام میدم، هر کدوم کار رو در یه مقامی که انجام میدن متمایز از یه مقام دیگه شون، ممکنه مقام های مختلف، حیث های مختلفی داشته باشن، ولی یه چیز ما باید از هم متمایز کنیم به نظر، یعنی چند تا مقام رو از هم متمایز کنیم که وقتی هم خواستیم قضاوت کنیم بتونیم روشن‌تر بذار. یکی فیلسوف. فیلسوف کسیه که همونطور که عرض کردم مسائل رو، این پرسش هایی براش مطرح شده، اصلا در اختیار خودش هم شاید نیست، پرسش هایی براش مطرح شده، پرسش مطرح میکنه
مختص فقط فیلسوف فلسفه یا تئوزوف هم میتونه باشه.
نه اونم میتونه
خیلی خوب من فقط چیز نی فلسف نی تئوزوف هم داره، حکیم الهی هم میتونه اینطور باشه.
حکیم الهی، حالا این تفاوت بین حکیم الهی و فیلسوف رو باید بحث کنیم و متکلم رو و عارف رو. ولی من اینا رو بگم، این مراتب که دارم میگم بعد وسط فلسفه با یعنی یکی فیلسوفه مسئله براش مطرحه و مسئله به سراغش اومده و مسائل عصر و مسائل زمان رو مطرح میکنه، طرح مسئله میکنه، افکار تحریک پیدا میکنن. یک کسی روشن فکره، نمیخوام حالا خیلی در مورد اینا توضیح بدیم، یک کسی روشن فکره معمولا کار روشن فکر این هست که عیوب و ایرادهایی که در جامعه وجود داره رو پیدا میکنه، اونا رو متذکر در واقع میشه، شاید مثلا مسئولین عام اون عیبها رو برطرف کنه. ولی کارش از سنخ مسائل روزمره و مسائل معمولیه. مثلا فرض میکنه که اگه که روشنفکری که رویه های قضایی کمتر به طرف عدالت هست، خب روشنفکر میاد مینویسه چیزی که ایراد برطرف، یا مسائل از این قبیل. کار روشنفکریه. ولی روشنفکری لزوم من کارش کار فلسفی عمیق نیست و ازش هم نمیشه انتظار فیلسوف نیست. یک کسی فعال سیاسیه. فعال سیاسی یعنی که عضو یه حزبیه، توی یه جناحیه، مثلا فرض کنه در مسائل سیاسی مقاله می‌نویسه، نظره یه جناح رو رد میکنه، یه جناح دیگه رو اثبات میکنه و چیزهایی که به عنوان فعال سیاسی میشناسه. یه کسی برنامه نویسه، یعنی توی مثلا فرض کنه سازمان مدیریت یا سازمان‌های دیگه شغلش و کارش برنامه نویسیه، مثلا برنامه توسعه امنام اقتصادی اجتماعی، برنامه پنجم، چشم اندازو می‌نویسه، یا مثلا حتی بالاتر استراتژیست، استراتژی ها رو تعیین می‌کنه. یک کسی هم مجریه، رئیس جمهوره، وزیر، مدیر کله، یعنی اینا رو ما باید با هم خلط نکنیم.
درست میگین. اگه بس این طور که شما میگین هست به این صورت، و چرا خودشون معتقده طرح آینده فلسفی نیست؟ آینده اصلا از آن فلسفه نیست.
درست.
خود ایشون میگه.
آلمان توضیح. این نکته اتفاقا خیلی خیلی مهمیه که چرا آینده به نظر ایشون توی خود بیارمان تو خودتون موضوعیتون هست، شما گفتون که از نظر ایشون فلسفه به پایان راهش رسیده، یعنی فلسفه غربی. ببینید شما به غرب نگاه بکنیم، این دیدگاه رو ایشون با توجه به سیر تاریخ فلسفه که حالا شاید به طور خیلی دقیق هم هایدگر گفته داره این رو بیان میده، یعنی فلسفه غربی به طوری رسیده که اگر با مثلا بحث از موجود به ماه و موجود شروع کرده و تلاش کرده که پاسخ بده به این که حقیقت موجودات چیست، موجود از آن جهت که موجود چیست، رسیده به نیچه، یا حالا فرصتی ما اینو به تفصیل بگیم، رسیده به نیچه که این که موجود به ماه و موجود چیست شده اراده ای به قدرت، ویل تو پاور، حقیقت موجودات شده اراده ای به قدرت. و هایدگر میگه که الان اراده ای به قدرت هم به اراده ای به اراده تبدیل شده، یعنی این سنت، این متافیزیک غربی که رسیده به اینجا شده اراده ای به اراده، اراده به اراده. هم من میخوام چیه؟ میخوام حتی معطوف به قدرت هم نیست، فقط میخواهم که بخواهم. این تفکر به این معنا به نهایتش رسیده که دیگه شاید اینطور بشه گفت دیگه چیزی فراتر از این شما نمیدونی که از اون سوبژکتیویته به اینجا رسیده باشه. حالا آینده چیه؟ حرف هایدگر اینه که ما ممکنه مدت‌های بسیار طولانی در همین اراده به اراده که ببینید یه بحث فلسفی نیست، اراده به اراده نیمو باز دقت کنید، یعنی اینترنتی که روی این هست، یعنی این میکروفون، یعنی تجسمش توی همه اینها، توی سرعتی که ما الان از اینجا مثلا فرض کنید که یک ساعت نیم دیگه میتونیم برسیم به 1000 کیلومتری و سرعت های بسیار بیشتر از اینه، صوت و مافوق صوت و اینها، یعنی تکنولوژی، یعنی روح تکنولوژی که همینطور به طور بی سابقه بدون اینکه توقف پیدا بکنه همطور پیش میره پیش میره و معلوم به کجا برسه. یعنی این در واقع تکنولوژی غالب مجالی اصلا دیگه برای فلسفه به معنایی که شما اون بخواد طراحی بکنه دیگه نمیذاره. مهندسان هم که دارن طراحی میکنن، اونجا هم از نظر دکتر داوری و هم از نظر هایدگر اینطور نیست که افق آینده محدود به همین باشه. همینطور که این دنیای مدرن حاصل تحولی بود که از یه جایی شروع شد و بعد کاملا متفاوت شد، از دل همین آتشی که ما به یه تعبیری درش هستیم ممکنه آینده دیگری هم و افق‌های کاملا متفاوت هم به وجود بیاد که نظره هم نظر ایشون هم نظر های دیگه نیست. تفکر بعدی یه معنی که خودتون توضیح میدن تفکر شاعرانه. یعنی اگر که در آینده در واقع ما راه های دیگر بخوام بدونیم از سنخ متافیزیک که موضوعش موجود ما و موجود است نیست، اون یه سنخ دیگری از تفکر هست. ولی الان ما اساسا موضوع بحثمون اونه. بنابراین ببینید کاری که یه فیلسوف از آن جهت که فیلسوف انجام بده اینه که مسائل رو مطرح بکنه و اگه بتونه خوب مسئله مطرح بشه اتفاقاً مشکل بیشتر اون جایی نیست که ما مشکل داریم، اون جایی هست که مشکل رو نمیدونیم چیه. بنابراین این بزرگتری مقامه که کسی بتواند مشکل و مسئله رو درست طرح کنه. مسئله وقتی درست طرح بشه راه حلش خیلی سخت نیست و بالاخره راه حل خودش پیدا می‌کنه و کسانی هستن که راه حل هایی دادن. البته راه حل نهایی هم ممکنه هیچ کم از نظریه پردازان ندن ولی بالاخره راه حل های مختلف دادن که همه ببخشید
من فقط یه نکته ببخشید پس سوالات دوستانم هست همچون یه قصف همه باشتم اذیت کردن ایشون. ما یه استاده فلسفه سیاس داشتیم و دکتر رضایی بود نمیدونم فوت شده یا نه، چون به قرون وسطا که میرسید میگفت که در قرون وسطا شبه بود بین پدران مقدس که گاو چند تا دندون داره انظر کتاب مقدس گفت دعوا بود این متن اون متن. میگفت یکی از اینا از این کلیسا نیامده بود توی طویل یه گاو برده دهنش رو باز کنه بشماره مشکل حل کنه. حالا چه ساعتاً بشماره حالا میگم نه من که خود حرف جناب عالی تایید حرف خودم دیدم قسمت راه حل گفتم یه سراغ فلسفه نریم و این مفاتیح بخونیم در قرآن راحتشان عصر موعود همه اینا که میگن درسته یعنی شناخته. من گفتم تو دو مرحله اولیشون حرف از اول حرفش و من هم از شما بیشتر چرا هم از خود ایشون یاد گرفتم تفکر عبوره. من که جسم آقای داوری من بیش از همه مدیونه ایشتم تو شناخت تاریخ مشروط تاریخ تجدد من از حرفایشون اتفاقا استفاده کردم اووردمش توی این علوم
عبورم باید یه نقطه
بله نه میابتن توی این علوم عبوردم. ولی من یه نقطه آقای جوادی یه نقطه ای میگفتن من اون نقطه بود که میخواستم شما جواب بدید. ایشون یه سمیناری بود به نام سیاست متعالی از حکمت متعالی ایشون سخنران اصلیش بودن یه جمله ای گفتن خیلی خوب بود گفتن شما که فکر میکنید از حکمت متعالیه میتونید سیاست متعالی در بیارین بدونید فاصله سیاست متعالی به حکمت متعالی مثل فقه جواهریه به قانون اساس جمهوری اسلامی ببین چقدر فاصله است. این لول کشی و مراحل بین راه مشکله نه که شما میگم همشه قبول دارم اجمالا اما مراحل راه این راه حل ها مرحله بندی ها همش اجماله. اجمال را میگم دیگه توی سنت فلسفی و آینده را نمیتونه جواب بده. خودتونم اینا اعتراف دارین از این قسمت تا اینجا کمک میگیریم میگیم ممنون اما از این به بعدش همون چهار رایی که ایشون رفته فیلسوف پادشاهه ایران باستانه رجوع به روایات یا اعتباریات علامه است. یعنی این چهار تا رو ایشون پیشنهاد میدن. همین اینها اگه بخواد انجام بشه دیگه این فلسفه سیاسی نیست. این باید بر همین نوشته هایشون تو قسمت راه حل که خودشون هم مدعی نیستن شاید شاگردان ایشون بیشتر مدعی باشن که میتونن حل کنن. میگن مسئله به این راحتی نیست، مسئله خیلی تفصیلش سخته.
دوستان اگر سوال دارم سرم شبه شدیم من اتاقیان سوال داشتم که یه 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 ات
من که نمیخوام جوابات این هر دوشو بپرسم. خب من سوال ها چیز بشه یه جمع بنده بکنم.
اون سوال هی مون به نظرم آلا سوال دوستان هرچی میشه
جواب. باش
این که در تو نسبت تفکر و زمان فرمودین که اصولا تو کتاب فرمودن که مطلب سوال از زمانه، مثلا لطفا یه اشاره به نسبت سوال از وجود و سوال از زمان بفرمایید. چون معروف بله بله نه چون مرسوم معروف همین هست که سوال از وجود هست دیگه، یعنی سوال رسمی مطلب سوال از خصوصی از وجوده، ولی مثلا عدولی صورت گرفته که امروز خیلی زیاد را از زمان صورت سوال میبرسه و سراحتا داره از زمانی ما سوال پرسی میشه یا نه اینش. این یه بخش جلوش هم اینکه مثلا در مقابل تفکر تاریخی که موضعی گرفته میشه مثلا امروز یا مثلا خیلی از متعلقین به فلسفه اسلامی یا فلسفه فلسفه قدیم فلسفه تاریخی رو برنمیتابن، های داوری یه اشاره میکنن که شاید جالب باشه که فلسفه بین ما شیعیان پذیرفته شد و رواج پیدا کرد چون ما به امام زمان وارد بودیم، یعنی میدونستیم که مثلا نگاهمونی بود که سوال ها رو باید از او پرسید، باید در حوادث واقعه رجوع کرد مثلا به نواب و باید اینگاه مثلا دیگران اینها گفتن که جواب ها یک پاوره همیشه داده شده و دیگه سوال بیش نمیاد کنیم، وقت کسانی که اینجوری نگاه رو باید فقط به اون دیگران ندیدن نیستن، یعنی شاید به سنی ها رو بده کسی که تفکر تاریخی بخواد تعریف کنه یا به یه حقیقت مطلقی که در برد نمیخوام بگم ولی از زمان و از تاریخ بیرون قائله یه به انت فنون از دیگر نیست. این سوال هم از شما حالا از آقای نجفی هم
چرا من فقط شوخی بازو میکنم فقط فیلسوف رو از برج آج میکشیندش پایین هرچی میتونیم بهش نسبت بدیم.
من چون چیزی که بعد اون سوال رو من یادم درست نمیاد. اصلا فقط این قسمت اول سوال شما که همیشه پرسش فلسفی پرسش از وجود بوده، حالا چه شکلی ما میگیم که پرسش از زمان. خب معلومه که یه ربطی باید بین زمان و وجود داشته باشه، چون ها که این هم گفتن اینقدر بی توجه نبودن. اگه خیلی خیلی ساده بخوام بگیم زمان ظهور وجوده، وجود هست که ظهور میکنه در زمان، ولی خب این که معنای خود این قول چیست که این وجود در زمان ظهور پیدا میکنه باید یه مدار روی خود معنی زمان به خصوص تأمل بشه که خیلی خیلی هم سخته، هم وجود خیلی سخته درک و دریافتش، هم زمان با وجود یه مقدار شاید مشکل تر هم هست. فقط توجه کنم من خیلی خلاصه توی یه چند جمله عرض میکنم و اون این هست که وقتی میگیم که وجود منظور مفهوم وجود نیست، خود وجوده، کنه وجوده و پرسش از حقیقت وجوده، پرسش فلسفه. زمان هم وقتی که داریم میگیم مثلا مقدار حرکت یا تعریف در مثلا فلسفه ارسطو شده که زمان مقدار حرکته، خب مسلما نیست. اینجا زمان اون چیزیه که تحقق پیدا میکنه و به خصوص تحقق تاریخی داره. این که زمان جلوه وجوده یا ظهور وجوده برمیگرده به اینکه شما در مورد تاریخ چه شکلی فکر بکنید. آیا تاریخ صرفا مجموعه حوادثی که پشت سر هم میاد و میره یا خود تاریخ یه نسبت با هستی داره؟ خب نظر آیه دکتر داودی و نظر هایدگر به واسه من دو تا رو با هم میگم، برای اینکه تو خیلی از این مباحث آیه دکتر داودی همونجا هم گفتن از هایدگر الهام گرفتن. این هست که وجود یعنی تاریخ ظهور وجوده. تاریخ اینطور نیست که یک سلسله و رشته حوادث پراکنده تصادفی باشه. وجود ظهور میکنه با انسان، انسان درک و دریافتی داره از هستی، این درک و دریافت متفاوته، نسبت هایی که انسان داره متفاوت هست. وقتی که یه درک و دریافت خاصی ایجاد می شود با وقتی که در واقع یه متفکر پیدا میکنه جالاووس فکرم ممکنه شاعر باشه یا ممکنه نبی باشه یا ممکنه فیلسوف باشه، اون وقت در واقع گسترش پیدا میکنه در بین انسانها و اون مبدأ یک تاریخ میشه. به این معنا زمان تاریخی به وجود میاد و وقتی شما سوال میکنید از زمان، در واقع به یه معنای سوالتون این هست که این وجود چه شکلی ظهور پیدا کرده یا ما چه درک و دریافتی از این هستی داریم. ببینید مثلا فرض کنید شما ای که تو دوره مدرن دقت بفرمایید، یه درک و دریافت خاصی از هستی این دوره رو شکل داده. توی به کانت که نگاه میکنیم ببینیم بهترین بیان رو از این درک و دریافت کانت کرده. وجود یعنی امر، یعنی اوبژکتیویته، موجود یعنی امر اوبژکتیو. با این درک و دریافت از در واقع وجود، دوره مدرن تحقق پیدا کرده. یعنی مدرنیته ظهوری از همون وجود که با درک و دریافت ما از وجود این اتفاق. بنابراین این که من فیلسوف هستم به زمان نگاه میکنم، به زمان خودم ببینم که ما راجبه عقل مثلا چه شکلی میاندیشیم، راجبه وجود ما چه تلقی داریم، از آزادی چه میفهمیم، از انسانیت چه میفهمیم. دقت کنید این فهمهای ماست که این زمان رو تشکیل داده. ممکنه ما به این نتیجه برسیم که ما خیلی پراکنده میفهمیم و هیچ رشته واحدی همه اینها رو به هم در واقع مرتبط نمی کنه. و خون چیزی که آرزو تو داره تو همین فرسو گفتن به این نتیجه می رسیم که ما انگار یه زمان واحد نداریم. یه طرف همون ملا صدراست، یه طرف همون کانت، یه طرف همون مثلا فرسو تو ابن عربیه و تکلیف همون با هیچ کنم از اینا معلومه. این معنای همون توسعه نیافتگی و جهان نداشتنه که ایشون گفتن زمان ما زمان مخصوصیست. بنابراین تکلیف ما، ولی شما مثلا نگاه کنید به دوره مدرن وقتی تو اوجشه مثلا تا قرن 19 و 18 اینها، این همه چیز یه تناسب با هم داره. بعد که میاد توی قرن 20 و 21 روز میدید همون تناسب ها منگار از هم رفته. بنابراین از دیدگاه آقای دکتر داوری همون نظم هم داره به طرف نوعی سستی میره. این که پرسش فلسفی پرسش از زمانه منافاتی با این که پرسش از وجوده نداره، چون که زمان جلوی وجود آها اون ادامه یه اون سوال رو باید استاد بفرمون.
نه داره من هم مبهمه این جمله، جمله آقای دکتر داوری برای خود من مبهمه، نمیشتم هم که خیلی نمیتونیم ازش استقبال کنیم الان که ایشون یه دوری مبهم بودنش داره.
یا مثلا این تو توضیح بدیم که حالا تو شیعه به هر حال بر اساس روایات بسیار متعددی که داریم تفکر تعقل توی شیعه سیل اساسیه. من بگم توی یکی همون جلسات اول هم گفتیم و این واقعا از امتیازات شیعه است.
چرا میگن که نسبت به امام و مهدویت
وقت این زمینه میشه برای که ما اولا فکر بکنیم، یعنی تفکر رو بعدا بگیم که تاریخ تمام نشده. یعنی یه افقی وجود داره که ما ممکنه خیلی و بنابراین اهل تفکر باشه،
که یعنی بعد بگم که تفکر میاره، تفکرم فلسفه هم اینجور باید وقت بگیم با.
من آقای چه جواب شما یه نکته بگم الان که فارابی اونجام گفتم بحث امامت یا ولایت یا نبوت را در فلسفه نظریش طرح نکرده، در فلسفه عملیش طرح کرده، در رئیس این خودش بازتابش فوق العاده در تمدن اسلام همیره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من
خواستم یه سوال داشتم اون نقلی که راجع به شهید متحری داشتیم، حالا من چون آخر وقت از هر سال خود شما یاد گرفت میتونیم عقل را یه متحد بکنیم داشته باشیم، حالا این من هم کنم دیر عقل داشتن و یه عقل پارا خیلی وقت اون باید همشی نیاز داریم، یعنی که مثلا این یه عقل پارا مستمی داشتیم به نظر میاد در اینه این که این نقص رو ما توی مثلا فلسفه اون توی دهه 40-50 قبلش داشتیم با قرب خوب روبرو نشدیم، میخوام قرب رو اینجوری بهتر بشناسیم و بفهمیم چه خبره. اما من فکر نکنم بالا پشت شرط میشتر آنه خواهد من دارم مختصرم بخواهم برس کنم که دینی آده از همچه عربی بوده باشه. عربی توی شنگ متحری داره و وجود داری با تبیینه همون نقل صدرا یک حالا اومده و بلا باشه این سرشت فیلسوف زمانه خودش نباشه که من ناکه صدرا فیلسوف زمانه خودش بود و بخواد یه راه خوش آیی داشته باشه یه اتفاق خاصی رخ بده و بعد از مثلا چند تا دیگه حالا فقط تا یه متحری داریم تو فلسفه صدرایی اینجوری نبود ولی اون نقش تبیینی شاید مثلا یه فلسفه صدرایی مثلا خیلی به کارمون اومده و اگه بخوام اینو منکر بشیم که نقش هر کی میره
نه ببینید در عرض ببینم نگاه متحری رحمت الله علیه به غرب نگاه کاملی فقط فقط یعنی مثلا این نقدی که ایشون میان با اصالت وجود میخوان که کانت و هگل جا بدن تو اصالت وجود، اصلا مسئله یه کانت و هگل اصالت وجود نیست، مسئله خودشون در تاریخ خودشون باید ببینید.
شما
باشن
شما فرمان اصلا مسئله غرب توی بازی اصالت وجود بارد نه کانت هم نمیخوام بگم کانت هم بگم اما ماجرای کجا برای اصالت
نه نه حتی آرخشون که حالا قبل بسار پیشا سقراطی مسئله دیگه هست همه از این یه بحث خیلی خوبی هم از حال کاری هم به اینجا نداریم. ما هر فیلسوفی را در تاریخ خودش با مسئله خودش ببینیم، مگه مسئله ما به عنوان اصالت وجود تا کجا مسئله ما همه حال عدم توسعه یافتگی مگه با مسئله اصالت وجود یا عدم اصالت وجود حل میشه؟
چمن
واسه توبه خودش
رو مقایسه کنم شما شخصا سوبژه
یعنی که اتفاقا اینکه از مشکلات عالم غرب سوبژه جداشون الان وجود
دیگه.
نه آره ببین، نه یه وقت میگن سوبژکتیویته کجا داریم نگاه میکنیم؟ ما برای عبور از سوبژکتیویته اگه به معنای اینه که ذهن هر چه میفهمد واقعیته، ما میگیم نه اصالت وجوده که ما را رجوع به یه حقیقت خارجی میده. سوبژه مثلا مسئله نیست برایش خارج بودن. این یه بحث است که ما چطوری از غرب به معنای سوبژکتیویته عبور کنیم. به نظر من حتی من معتقدم مرحوم متحری با دکارت رو مرحوم ملا صدرا با دکارت رو به رو میشه میبینه با اصالت وجود میشه از خطر عبور کرد. این دکارت وقتی میگه من فکر میکنم بس هستم ملاک چی هست؟ پس فکر منه دیگه، یعنی دیگه اصلا دغدغه خارج نده اینه بزنیم جدا. اما مرحوم متحری وقتی میخوان هگل ببینن، هگل را نقد کنن یا کانت را نقد کنن با متافیزیک یا با فلسفه یه صدرایی باید که کانت را نقد کرد یا باید اصلا سعی کرد کانت را فهمید تو فضای تاریخیش. اینجا آقای متحری کاری نکردن، یعنی آقای متحری اینجا نه دغدغه کانت و هگل را متوجه نیستن، این ضعف آقای متحری است. اما این که به نفعه به قولش ما هرچی داریم از فلسفه اسلام یا تبیین فلسفه اسلامی واقعا نداریم متحری داریم دو تا رو در عویده بشه جدا کنیم.
آقای تر ازاده ببخشیم ما چیزی ها بود گفت آقای داوریه، ما چیزایی هم میفهمیم که باش نسبت داریم درسته؟ در دقیقه متحری خب وقتی میخواد اینا رو بشناسه طبیعتا باید باید تو دستگاه ذهنی خودش درسته؟ حالا یه ساعت وجود حالا شاید تو ما مسئله افراد کرده، اما وقتی ما چیزی نداشته باشیم خب نمیتونیم بشناسیم، باید یه دستگاه خود جناب عالی هم که خب ملا صدرا با هایدگر نسبت داره کردیم.
اما نسبت ما در زمین خودمون که خودمون رو میشناسیم، آیا ما باید اون تاریخی که میخوایم درش هایدگر رو بشناسیم، حالا هایدگر یا کانتا، ما اینجا چی کار کنیم؟ ما باید حضور در اون تاریخ پیدا کنیم تا اون مسئله رو اون احساسی که فیلسوف داره رو درش کنیم، یا همه رو بیاریم تو تاریخ خودمون؟ من خواهدن اینا روش بیچ کنیم، نمیخواستم حالا آقای ما خواستن رو باقیم فرمایش آقای دکتر داوری ساده ازش نگذاریم که میفرماد که فیلسوف را ما برای این که نقد کنیم یا تایید کنیم درکش کنیم. بیشتر حرف من اینه. آره اینم باید فکر کنیم که بالاخره آقای متحری اینجا واقعا نگاهشون به فیلسوفای غربی از دستگاه خودشون اگه نگاه کنن درست نگاه کردن یا باید در نگاه تاریخی اونا را ببینیم. یه حرفی از باید روش جدی هم فکر کرد، ولی اون قسمت که شما میگون که ما بالاخره هر چه صدرایی فکر کنیم دستگاه آقای متحری برامون خیلی حجته.
یه نکته هم هست، اونه که ما بعد
در واقع مقدورات خودمون و محدودیت های خودمون هم بینیم. آیا متحری با همه یه عظمتشون واقعا متفکر بسیار بزرگ هستن؟ من باید بپذیریم که آشناییشون نسبت به فلسفه‌های غرب خیلی محدود بوده، در حدی مثلا بعضی ترجمه بوده که اونا هم جای نسبتا ابتدایی بوده، بنابراین اون انتظار نداشته باشیم، ولی در این حال با همون آشنایی نکات خیلی دقیق و عمیقی رو درکن، چون هوش فلسفی بسیار عمیق داشتن. ولی خب ما این محدودیت رو داشتیم دیگه، حالا شاید توی این 30-40 سال اخیر بیشتر فلسفه های غرب ما آشنا شدیم، ولی اون زمان خب خیلی محدود بود و انتظار خیلی زیاد هم نمی‌تونیم بشه.
تفسیر آقای متحری میخوام چیزی بذاریم.
لنالت این باب خانش کتاب های فلسفی درست نمیشد توسط های متحری ها. این به مقوله این زیست جهان برم جرده. من حالا این مثال بزنم، ببینید آقای بهشتی و آقای متحری هر رو تاشون تو دستگاه علامه طباطبایی بزرگ میشن، که هر دو تاشون تو اول بحثشون نمیستن که این مباحث سوفسطایی و ایدئالیسم همون سوفسطایی گری و بی خوده و اینا و تا شاید متحرک اینا برم داره ادامه میده به کل فلسفه غرب. ولی شاید بهشتی بلا فاصله بعدش می نویسه که من افلاطون و هگل و کانت و ناره یکی که نامه منظورم اینا نبود، اینا فیلسوف هم. خب این مشخص هم برم گرده به زیست جهان های بهشتی در آلمان و من فکرم شاید اگر متحرک امروز بود با من با این ادبیات صحبت نمی کن. یه مسئله هم که حالا شما از اساتید دستین و همه آقای طاهرزاده تو بحثای تربیتی و هم شما هم تو دانشگاه دانشجو دارید، این تقسیم بندی که شما کردید بیه بحث نظریه پرداز و فیلسوف و اینها و حالا مجری و این مسائلی که گفتید، خیلی هاش توی دیگه تا سنینی ما همه 30 ساله یک سنینی که دوستان هستن توی شخصیت آدم ها شکل میگیره و خیلی موقع ما مثلا این رو توی مثلا مشاوره فردی ما این دیگه مسیر تون نیست که مثلا بخوای به اونجا برسی یا یه ملزوماتی میخواد تو وجود آدم که مثلا شما نداری، برنامه ریزی یه نوع ملزومات میخواد، استراتژیست یه نوع ملزومات میخواد، نمیدونم آدم ناظر یه جور ملزومات میخواد و شاید این رو بشه تصریح داد حالا توی اون فرایند تربیت مراکز فرهنگی.
دوستان که سوال داره
نه به تمامیتش که دیگه حرف نداشته باشه، به معنای این که این حرف بشه کوفایی رسید از حالا میتونه دهی زوایایی بیشتر نشون بده. من از خود صحبت آقای داوری این برداشت را نکردم که به قول شما میخواد حالا از این ببر تعبیر تمامیتی که ما برای غرب میگون همینه که شما میگون، یعنی دیگه به پایان رسید دیگه زایشی نداره. این قلهی که می فرماند یعنی این به بلوغی رسیده است. آره با همو بردن دقیق کردیم واجهشون نیست که قلهی این تفکر و پایان آن. آره این واجه پایان را چون به تبادل با اون پایانی که پیش میاد بیش میاد نه، ولی ما خودمون این برداشته نکردیم که به معنای دیگه از این به بعد میخواد حالا سقوط کنه تا به جایی نرسیده.
این بحثی که مطرح شد اینکه ما چگونه میدونیم به سهمیم یه فیلسوف سیاسی ها و این بغدار از شیه و این پیشنهادی که سارت هم داشتم، نوشته ها و تفکرات لوش دراوسکی میتونه قضیه کمک میکنه. حالا ترجمه که آقای رضوانی کردن خوبه، ممکنه این کاری بیان ایشون میان شاخه های مختلفی که رجوع شده به فیلسوفان تاریخی ها و فیلسوفان بزرگ مطرح کردن و خب اون نظریه خاص خودشون هم دارن. به نظر من اگر این قضیه مطرح میشه توی این مسئله که این مسئله خیلی مهمیه توی در واقع مباحث ما میتونه کمک کنه.
میشه خیلی خوب درست میگین، ولی من پیشنهادم بود حالا آقای نجات وقت نداشتن که وقتی این بحث ها میشه ما در جلسه بعدی یکی از همین بحث ها رو یکی از دوستانش کنفرانس کوچیکی بده، مثلا همین بحث نظریه پردازی همین رو اشتراس این جلسه رو پویا میکنه که بخوام صرفا رو متن ایشون بیستیم و فراتر از متن نریم خوب نیست.
نرفتیم که رو متن فقط من صحبت کردم رو من
چرا دی همه حرف همه شو حرف
نه
مرچ بود اتفاقا
بلوغ برسیم.
ولی من میگم اصلا خود همین نکته خوب درسته دیگه، یعنی لو اشتراس هم باز یه راه حله که باز بر میگرده به فلسفه سنتی به تمام اونم به فارابی بر میگرده.
ببین داره اونو که همه تلاش کنن که متن خوندن بذارن این متن تفهیم بشه.
خب در تفهیم متن
وقت شما میگوین این متن دکتر داوری اینا گفته این چه جداست، اما آخرش اگه میخواید این فکر بمونه یا روش کار کنیم این متن رو نگذارین از
تفهیم متن هست.
دکتر جناب آقای دوشتا
یعنی
توجه
داره
به فلسفه
اسلام راه حل میدونه
راهی میگه که در واقع نظریه بین خودشون طرح زدن تو صفحه اسلام مکتوم بویشون در این حالت مطرح میکنه. من
یا خب میگم از متن مسئله فلسفه اسلامی نیست که فقط این متن آقای دکتر داوریه. اگه به این
کلام ببینید این متن آقای داوری در مورد این نسبت فلسفه ما و فلسفه قبل و اینکه چه افقی گشایش بشه اجمال داشت رسیدیم به این
نظر
هم خیلی خوب. بعد حالا وقتی به قسمت راه حل رسیدیشون نتونست یه به جلو
با
خیلی ما حالا اشتراز این جواب داده
به ما چه؟ ما چنده بحثمون نه. بحثمون نیست که داوری را نقد کنید، ما بحثمون تبیینه. بگو همون اشکالی که من گرفتم از گردم خوازه
من تبیینه اصلا من تبیینه من توی این جلسه مطرح شد که هر سشی هم پوشانیده چه اسمی گرفته کتابش مطرح شد چه بحث آقای دکتر داوری و چه لوش دراتین و هر سه دقیقه اینه که ما فهم دقیقی از قرب نداشتیم و این و برای توسعه نیاز به این فهم عمیق داریم.
قبوله حالا ما نمیخواییم آخه ما این چه حرفمون
نجازه بین آیه تازاد بحث اینه که مشکل نبود بحث داوری بمونی ما از ایشو میخوام یه حرکت فکری برای خودمون ایجاد
کنیم
تو همین جا هست
ما چه هم
نفهمیدیم
اینا حالا برای جنس ربیه مشورت بعد میکنیم آره دنبال راه حل اینو قسمت سومی که آقای داوری به اجمال گذارنده یکی از
ما داوری دو تا فصلش خوندیم ما اینجا بتونیم داوری تا آخر بریم بعد میتونیم ما خیلی ساعتی بعدش داره من که میگم من که مولیده ایشون نیستم اما من گله از جلسه همین دارم که جلسه درگیر نمیشه با من و منای محسسا صحبت کنیم مسئله حل نشده است. همینجا آقای دکتر نظر بودم با فرض اینه که همه رفقا این فصل رو خوب خونده باشن و پیشنهاد هفته جلسه قبل من میگه همه کتاب و باید همه بخونن بعد تازه هر فصل را همه در زمان خودش بخونن و بعد ما اینجا درگیر بشیم با یه متفکر. عرض من این بود که ما گفتیم چرا فخر رازی نداریم، من بگفتم فخر رازی کاری بدی میکنه وقتی میخواد شرح بده اشارات ها نقد میکنه، در صورتی که خواجه نسیم بهتر از این میتونه نقد کنه ولی میخواد شارح باشه. ما حرفمونه اگر میخواییم الان این متفکر رو بفهمیم همه انرژی از صرف این باشه که اینا بفهمیم. بعد من خودم اولا بودم گاهی باور کنین اگه خوب بفهمیدش خیلی چیزا در افق نگاهتون روشن میشه که حتی فاصله میگیرید. اما به این راحتی مثلا من هنو قبول ندارم، همین من نقد آقای دکتر صافیان رو قبول دارم، شما نگذاشتین داوری را ما یعنی جلسه خوب بفهمد بره جلو تاخه. بعد آیا واقعا این درسته که اصلا جای نظریه پردازی است اینجا؟ و اگه جای نظریه پردازی هست با فرض این
آیا این نظریه پردازی که شما انتظار دارید باید داشته باشه دکتر داوری یا نه؟ این هنوز خیلی عقیم مونده است.
آیا تازه بعضی وقت متن از درون متن میفهمیم، بعضی وقت فراتر از متن اشکال، فراتر از متن میریم که متن بفهمیم، اشکال نداره.
من میگم هنوز بوده، یعنی من میگم هنوز داوری را تا آخر نرفتید، عذر میخوام. اتفاقا من به رفقای دیگه کردم، گفتن یه جلسه دیگه، من گفتم تا آخر داوری نکنید سوالا دونم جواب نمیدم.